صلوات على محمد صلوات صلوات وآل أحمد تكرود رحمتها فالرسول جابينا إذا كنت أسجد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله عیدتون مبارک باشه و در پناه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف لحظه به لحظه زندگیتون توامان باشه با خیر، برکت، شادی و انشاءالله که امروزی که 17 ربیع بود بهتون حسابی خوش گذشته باشه. کنار من پاس میدم کی هست؟ سلام عزیزم.
باش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتون بخیر، روزتون بخیر، عصرتون بخیر بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همراهان گرامی. بیا کنار من عزیزم، بیا. همراهان خوب ما در ویژه برنامه پیامبر مهربانی با شما هستیم تا ساعت 10:30 شب. 3 ساعت کلی مهمان داریم، کلی گپ و گفت خواهیم کرد، کلی بخشای متنوع. مجید نوربخش عزیزم، تهیه کننده، سید محمود حسینی کارگردانمون، برای بچه های تصویربردار، همه اتاق فرمان آماده هستن 3 ساعت این برنامه رو تقدیمتون بکنن. شما همراه ما باشید و برنامه رو همراهی بفرمایید.
تقریبا دارم میشمونم تو ذهنم چیزی هلوش 10-15 نفر های سوری
جان.
از یک هفته پیش تا حالا دارن میدونن، فقط برای این دو شب که انشالله یه برنامه خوب و درست درمون برای شما عزیزان داشته باشن. آقا مسجد محل چه خبر؟ دیشب مسجد محل خوابیدی یا؟
آها
دوستانی که دیشب برنامه ما رو دیدن خوب. آقای سوری ایشون رو آنتن جوگیر شد، یه کاری کرد خب، و به هر حال با خانومشون حس میکنم و باید لو بدی
خوب.
یه کنتاکی کرده، خلاصه یه خوردهی به هم ریختن و اینا. حالا اینکه میگن اگر یه نفری اومد با خانواده‌اش دعوا شد شب باید بره مسجد محل بخواب، اینها آقا تندیس اخلاص
من. نه
بزرگوار
من... آره دیشب اونایی که برنامه ندیدن از دست دادن. بعد ایشون با همسرش تماس گرفت رو آنتن زنده، بعد یه جوری گفت که علیرضا دورت بگرده.
آقا اینو میگه،
یعنی من اون زن زیزوها، زن ذلیل ترین آدمه اروپا، آسیا که نه، یعنی کره خاکی، کهکشان راه شیری، اینجوری هم نمیشه. علیرضا دورت بگرد.
به تازون باهات هستم. صبر کن امشب خواهیم دید جناب.
ولی جدا از شوخی خیلی خوبه آدم ارتباط خوبی با همسرش داشته باشه، با برای بچه های خونش داشته باشه. و امروز و امشب هم آماده هستیم یه برنامه شاد و سرحال و قبراق رو تقدیم شما دوستای عزیز و دوست داشتنی بکنیم. من بیام تو دوربین یا میرید گزارش ببینیم؟ همینجوری ولم کنیم میام تو دوربین و با شما عزیزان همراه خواهیم بود. 3 ساعت در پیامبر مهربانی شبکه جهانی ولادیت بریم با هم نظر مردم رو ببینیم. مهمونامون به جمعون اضافه خواهند شد، کلی هم با هم گپ و گفت خواهیم دارد. کرد انشاءالله. شبتون بخیر، با ما باشید.
امشب کیک هم نداریم.
سینه باز دلم بیقراره، دار نور از آسمون میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن، نور خداست میونه آبوش آمنه، سرمستم
بزرگترین درسی که از پیغمبر اسلام میتونیم بگیریم به نظر شما چیه؟
معروفه که 3 چیز رو از 3 کس یاد بگیرید: از خدا ستاریت، عیب مردم رو بپوشونید، از پیغمبر مدارات با مردم رو، از امام صبر در مصیبت ها رو.
درس این وحدت امت اسلامی، وحدت امت اسلامی بزرگترین درسی است که به جهان اسلام حتی غیر مسلمین ایشون وحدت رو متذکر میشن.
هر کدوم ما در زندگی شاید یک کسی به نام اسوه و نمونه داشته باشیم. مثلا بگیم فلانی تو بعضی از کارها من به ایشون اقتدا میکنم، اما در قرآن کریم پیغمبر اکرم رو اسوه و نمونه برای عالم بشریت خداوند متعال معرفی میکنه. حالا پیغمبر اکرم یک انسان کامل است در همه زمینه ها. میتونیم در اخلاق، در رفتار، در راستی، در درستی و در همه کارهایی که خوب هستن پیغمبر اکرم اقتدا بکنیم. یکیشو بنده خدمت شما عرض بکنم، اینه که گذشت. پیغمبر اکرم خیلی اهل گذشت بودن. وقتی از کوچه داشتن عبور میکردن، چندین بار یهودی بی احترامی کردن. وقتی دیدن نیست، گفت دوست ما کجاست؟ با اینکه احترام بی احترامی دیدن، ولی با احترام رفتن عیادتش. با همین که عیادتش رفتن، اون یهودی دوست داشت زمین دهن باز کنه و از خجالت آب شد. خواستم اینو بگم که انسان تا میتونه در زندگی خودش اهل گذشت باشه.
اخلاق، اخلاق به سیره و سنت پیغمبر بزرگترین درسیه که ما میتونیم از پیامبر اکرم بگیریم.
خب پیامبر رحمت للعالمین هستن. در ابتدا که مبعوث به رسالت شدن و انقلاب اسلامی بزرگ خودشون رو جهانی کردن در حالا شبه جزیره العرب، اما بیشتر خلق و خوی ایشون و عمل کرده ایشون در بین مردم، همونطور که به محمد امین مثلا مشهور بودن و همون رحمت للعالمین بودنشون، به نظر میرسه جذب حد اکثری بوده دیگه در حقیقت در زمان خودشون.
درس اخلاق و همون رفتار پیغمبر و اخلاق پیغمبر، ان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو و رفتاری که میخوام ازشون الگو برداری بکنیم خود شخصیت پیغمبر گرامی اسلام.
پیغمبر اسلام همجوری که در قرآن کریم تصریح شده، انک لعلی خلق عظیم، اگر بخوایم ما مسلمانان درس بگیریم از پیامبر، اول و اول اخلاق نیکو رو باید داشته باشیم، سپس در کنار اخلاق نیکو احکامی که ایشون آوردن رعایت کنیم.
اخلاق، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نص قرآن.
یسین باز دلم بیقراره، دار نور از آسمون ها میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن، نور خداست میون آبوش آمنه، سرمستم
خورشید و ماه اومدن از راه، خود جبرائیل شده مدّاح، میخونه تو جمع آل الله، یا حبیبی یا رسول الله. خورشید و ماه اومدن از راه، خود جبرائیل شده مدّاح، میخونه تو جمع آل الله، یا حبیبی یا رسول الله.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. اینجا شبکه جهانیه. ولایت و البته دو شبی است با ویژه برنامه تولد پیامبر مهربانی در خدمت شما عزیزان هستیم و باز هم تبریک میگیم میلاد سراسر نور حضرت پیامبر و البته امام جعفر صادق علیه السلام رو. من یک نکته ای رو بگم، اتفاقا دیشب میخواستم این مورد رو خدمت همه بینندگان عزیز عرض بکنم، البته زیره به کرمان میبریم خدمت آقای سوری و سایر دوستان، ولی یادمون نره اگه حالمون خوبه، اگر لحظاتی رو داریم سپری میکنیم که در نهایت آرامش فقط به فکر این هستیم که لحظات آیندهمون یه مقداری رنگ و بوی شادی بگیره و اینجور چیزا، یه جایی یه موقع یه عده آدم دیگه واقعا از جونشون گذشتن، یادمون نمیره که ما از بین همین بر بچه های به هر حال کنارمون داشتن زندگی میکردن، شهدای مدافع حرم رو، شهدای جنگ تحمیلی رو، یادمون نره که یه وقتایی اگر خیلی داره به همون خوش میگذره، این امنیته، این حال خوب بودنه مدیون یه سری آدمایی هستیم که خیلی خیلی لولشون از خودم رو عرض میکنم بالاتر هست. آقای سوری چه خبر؟
بله، ارادتمند این شب شما بخیر، مردم عزیز و بینندگان خوبمون، اونایی که امروز تولدشون بوده، اونایی که امروز ازدواج کردن یا سالگرد ازدواجشون بوده، به همتون تبریک عرض میکنیم. یه بهانه خوبه برای شاد بودن هست به نظرم. اما مهمونای عزیز ما یکی یکی به جمعون اضافه میشن و باشون گفتگو میکنیم. دیشب توفیقی بود که مهمان ما در استدیو جناب حجت الاسلام و المسلمین حائری طبسی عزیز باشند و هرچند دیگه متاسفانه خیلی اجازه ندادیم ایشون صحبت کنه، امشب تلافی میکنیم. آقای طبسی سلام علیکم، شب بخیر، عیدتون هم مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم سلام. خدمت شما جناب آقای علیزاده، بینندگان عزیز، عزیزانی که در خدمتشون هستیم در شبکه ولایت،
خیلی خوش اومدید.
مجددا تبریک عرض میکنم این عید رو، انشالله که همیشه خنده بر لبان شما دو بزرگوار و بینندگان عزیز باشه انشالله.
ارادتمندیم، خیلی خوش اومدید. و یه نکته هم بگم آقای عابدی، من هی نگران بودم الان داشتی صحبت میکردی بیفتی از اون مبل.
چرا؟ این خیلی جلو نشسته بودم؟
خیلی لبه نشستی
جناب آقای سوری.
یه نمه برو عقب
تر، ماشاءالله کلا هیکل ما اینه مکعب میمونه. خب خیالت راحت باشه، همیشه حواسمون به جامون هست.
قل نمیخوری؟
آره قل نمیخوری،
فعلا به اون مرحله نرسیم. آره
حاج آقا، امشب ما میخوایم کمتر صحبت کنیم. دیشب یه گوشمالی دادن، گفتن آقا تو رو خدا بذار مهمانم صحبت بکنه، تقصیر ای شد حاج آقا، من به خدا سکوت میکردم و اینا. امشب حاج آقا برامون بگید از آقا رسول الله و هر آنچه که ناگفته است و حس میکنید بعد
ما درها صحبت کنید. همین که شما فرمودید، امشب قراره که مقدار راجع به خانواده بیشتر صحبت کنیم و سیره و در واقع اون سنن و نبی رو در تعامل با خانواده برامون بگید و اون چیزی که پیرامونش هست.
اجازه بفرمایید که یه حدیث عرض کنم از وجود مقدس امام صادق.
بله.
چون دیشب نامی از حضرت خیلی برده نشد.
بله.
نسبت به همین فرمایش جناب آقای سوری، خانواده یک طبیعتاً بحثمون با دیشب هم ماد گره بخورد. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در روایتی میفرمان که وقت که بچه ها رو دوست داشته باشید، اول فرمایش حضرت احب الاطفال، بچه ها رو دوست داشته باشید، محبت کنید. دومین کلام حضرت این است که میفرماید وقتی بهشون وعده دادید
عمل کنید،
به وعدتون عمل کنید. این جمله حضرت خیلی زیباست، در انتها میفرماید لأنهم، برای اینکه اون بچه ها یرونکم، شما رو میبینن به عنوان رزاق. بچه است، تمام تصورش اینه که بابای من هست.
آره.
که رزق منو میاره، بابای من هست که برای من بالاخره اون چه که من میخوام برای من مهیا میکند. این کلام وجود مقدس امام صادق هم نسبت به وفای عهد که بحث دیشبمون بود، هم نسبت به خانه و خانواده. و حالا برگردیم به اخلاق پیغمبر. رفتاری که حضرت در خانه داشتند و توصیه هایی که می فرمودند، متاسفانه باید عرض کنیم یکی از اموری که در جامعه ما مغفول مونده همین هست، احادیث اهل بیت نسبت به خانه و خانواده، یعنی مزاح کردن زن و شوهر با هم. می فهمد اگر شما با همسرت مزاح کردی این عبادته، این عبادت شوخی کردن. یک مردی با خانومش، خانومی با همسرش مزاح کند که لبخند بر لب این دو بزرگوار بیاد، میفهمن عبادت.
شوخی فیزیکی هم شاملش میشه.
میفرماید خانومی که یک لیوان آب برای همسری که از راه رسیده، همسر از راه رسیده خسته است، یه لیوان آب میاره تقدیم همسر میکنه، این عبادت است. یه حدیث بسیار زیبایی از حضرت مقدس خاتم دیدم، تشریف بردن منزل امیر المؤمنین، دیدن امیر المؤمنین سلام الله علیه یک سینی دست حضرت هست، حالا مثلا بشقابی ظرفی دارن عدس پاک میکنن. حضرت خیلی ترغیب فرمود، فرمود به اندازه هر عدسی که پاک میکنی برای تو حسنه نوشته میشه.
یعنی کمک کردن یک آقا
در منزل.
در منزل
ببینید بحث خانه و خانواده یک امری نیست که ما بخوایم مرد رو از زن مجزا بکنیم. ما معمولا وقتی میریم برای خوندن صیغه عقد یک سری توصیه هایی به جوان ها میکنیم. یکی از عرایض من اینه به زن و شوهری که تازه میخوان خانه تشکیل بدن، میگم شما تا امروز من بودید، از امروز ما هستید. یعنی اصلا معنی ندارد این که زن و شوهر بگه من، اون طرف مقابل بگه من، یعنی در واقع یکی شدند.
آقای سوری این خیلی بحث عجیبی هست، یعنی تمام صحبتایی که داره حول محور خانواده انجام میشه از جنبه انفرادی خارج بشه و به جنبه گروهی برسه. اگر توی خانواده یک به هر حال غمی هست، یه مشکلی هست، برای همه است، همه باید دخیل باشن، دست به دست هم بدن رفعش کنن، یا نه برعکس اگه همه شادن یک نفر قرار نیست فقط کیف کنه و لذت ببره، نه باز هم همه باید دخیل باشن. این تو دوران مجردی خب طرف فقط میگه من دیگه، من امروز خوش بگذرونم، من امروز با رفقام برم، من امروز فلان. ولی تو بحث خانواده و اینها وقتی وارد میشن این خیلی بحث مهمی هست. متاسفانه امروزه حتی تو کلام بعضی از زوجین دیده میشه اینکه میان مثلا دائما اصطلاحی ضرب اومد میگه سنگ خودشو به سینه میزنه و فقط جنبه خودشو داره. خیلی از مشکلات با همین شاه کلید حل میشه، اینی که ما بیاییم بگیم ما قراره این کارو بکنیم، ما قراره کنار هم باشیم، ما قراره غم همو بخوریم.
بله بسیاری همونجور که فهمونید از مشکلات با همین یک جمله و با همین یک طبیعتا تغییر دیگه. حالا نمیخوایم فقط در لسان و در زبان باشه، در عمل یک تغییر که من تا امروز من بودم، از امروز دیگه من نیستم. یک مسئولیتی داره مرد، داره قبول مسئولیتی میکند که مسئولیت بزرگی است. طبیعتاً از اون طرف خانم هم همینطور.
بله.
وقتی که سر سفره عقد نشست قبول یک مسئولیت بسیار بزرگی رو دارن میکنن نسبت به این آینده‌ای که خودشون قراره بسازند. ببینید آینده رو بالاخره این دو بزرگوار هستن دیگه، زن و شوهر هستن. بله. که یک آینده خوبی رو میخوان رقم بزنن. اولین قدم ما شدنه، اولین قدم این است که قبول کنیم که همسرم جزئی از زندگی من، جزئی از هستی من، به قول جناب آقا روح من. ها شما بودید فرمودید.
بله بله,
بله.
روح من،
روح من. شما ارسخ همه شما که
قلب,
قلب من
قلب. این لو رفتیم و
این به منصه آه. ظهور برسه.
درست.
این واقعا به منصه ظهور برسه که عرض میکنم این به این سبک زندگی کردن میشه یک زندگی اسلامی، یک زندگی که پیامبر بر او امر کرده است. اگر احادیث اهل بیت رو بخونیم ببینید روایات اهل بیت بعضن مثلا عرض میکنن که زن حق ندارد بدون اذن همسر از منزل خارج بشه. این روایت بالاخره حکم شرع است، واجبه که برای خروج اجازه بگیره، یعنی کمترین امر. اما از اون طرف فرمایشاتی که ذوات اقدس اهل بیت نسبت به همسر امر کردن که تو چگونه باید برخورد کنی، در
یعنی شوهر، در واقع
شوهر، که تو این زنت که در خانه تو هست تصور نکن که حالا مالک او هستی، تو مالکش نیستی. یعنی تمام بحث روایی اهل بیت و وجود مقدس پیغمبر اون ایجاد رفاقت و همسویی بین زن و شوهر هست.
استاد جان میفرمایید اگر کنشی انجام میشه از طرف مثلا یک خانومی میخواد بره بیرون فلانی، من برم بیرون یا نه، واکنشش خیلی مهمه. اینی که طرف احساس نکنه هان کجا میخوای بری، مگه دیروز نرفتی، نمیدونم چقدر میری بیرون، نمیدونم خرج به هم خورده فلان میسن. یعنی میفرمایید که اون ادبیات و واکنشه باعث میشه که سری بعد این خانم دوباره اجازه بگیرد.
بله، یکی از دوستان عرض خدمت شما که حالا از بحث روایی خارج بشیم،
بله،
میگفت که مشرف بودیم مکه. خدا انشالله رزق و روزی هممون بکنه به زودی مشرف شیم مسجد الحرام. گفت مقابل کعبه نشسته بودیم، گفتیم از خدا طلب کنیم یه حاجتی رو. یکی از دوستانمون گفت که خدایا من یه داماد خوبی میخوام و من هم خوب بودم نسبت به پدر خانمم، داماد خوبی بودم، یه داماد خوب نصیب من کن. دومی دید دعا دعای خوبیه، گفت منم همین رو میخوام، منم انسان خوبی بودم و دخترم در وقت هست، یعنی منظورم این که یک داماد خوبی نسبت به پدر خانمم بودم. سوم یه نگاهی کرد گفت خدایا منم قول میدم خوب باشم. عرض من اینه، ببینید طوری تعامل کنیم که دوست داریم با دخترمون همون تعامل بشه.
اون کلام آقا امام حسن که یه جوری برخورد کن که دوست داری باهات برخورد کن،
این خیلی مهمه که ما تمام زوایای زندگی رو در نظر بگیریم. همسر ما امروز یک دختری است، عزیز یک خانواده است که وارد خانه من شده. جوری برخورد کنم که بعد از 20 سال حالا بیشتر کمتر دختر من وارد خانه یک جوان شد، او هم همون طوری که همسر من امروز احساس امنیت میکنه احساس امنیت داشته باشه.
یکی از دوستان آقای طباسی اینطور میگفت که من هر موقع با همسرم سر هر مسئله گفتگو دارم، تو یک برنامه داشتیم در رادیو اونجا میگفتن، بعد از اون با خودم فکر میکنم که اگر اهل بیت الان اینجا بودن که قطعا توجهشون وقتی ما توجه داریم هست، راضی بودن از این کار من، از این حرف من؟ آیا امام عصرم از این حرفه راضی هست؟ این کاری که من کردم مهر حضرت رو داره یا اخم ایشون رو داره؟ آیا پیامبر از این کار من راضی هست؟
یعنی خطکش اهل بیت رو گذاشتن،
خطکش پیامبر رو گذاشتن و اینم به نظرم یه تاکتیک دیگه، یعنی یه روشه که زندگی رو مدیریت کرد.
قطعا همینطوره و توجه به این نکته. ما خب عرض کردم دیشب گهگداری با خانواده ها میشونم صحبت میکنن، این رو مورد عنایت قرار بدیم که اگر مسئولیت ازدواج رو قبول کردیم و بعد از اون مسئولیت بزرگتر از اون فرزندی خدا به ما عنایت کرد، نسبت به این فرزند من یک مسئولیت بسیار بزرگی دارم. یک جوانی بود خدا حفظش کنه هنوزم هست، ایشون اومد پیش ما و مشکل وسواس داشت، مشکلش وسواس بود. میگفت گاهی از وقتها 2 ساعت تو سجادم که 2 رکعت نماز بخونم، انقدر به تأخیر میفته که گاهن نمازم قضا میشه، من هنوز نماز رو نخوندم. خدا انشالله همه گرفتارا رو شفا بده. خب شروع کردم باهاش صحبت کردن، یه جمله ازش پرسیدم، گفتم شما در ایام کودکی تو منزل مشکلی نداشتید؟ یه فکری کرد و گفت 13 سالم بود، پدر و مادرم با هم اختلاف داشتن و کار داشت به طلاق میکشید. نکشید کار داشت به طلاق میکشید. من حالا طبق معلوماتی که دارم عرض کردم خدمتشون، گفتم این مشکل امروز شما
ریشه در
نشأت از اون روز گرفته. یعنی تصور نکنیم اگر من با خانمم بلند صحبت کردم
همینجا تموم میشه،
تموم شد. یا این بحثی که امروز جامعه ما رو گرفتار کرده، طلاق هایی که هست، تصور این نباشه که خب تموم شد، دو نفریم نساختیم طلاق گرفتیم. این مسئولیتی که شما قبول کردید، یک امری رو که شما باش امضا کردید، تعهد دادید نسبت به ازدواج، باید مراقب باشید. بعدها روح طفل، رفتار اجتماعی این جوانی که امروز ما داریم میبینیم، اگر خدای نکرده مشکلی داشته قبلا، در جامعه مطمئنن با بقیه فرق خواهد داشت. یعنی اگر دو تا جوان رو کنار هم ببینیم، یکی که تو یک خانواده آرام رشد و نمو کرده، دیگری در خانواده‌ای که پر از استرس بوده، پر از مشکلات بوده. فرمایشی که دوست عزیزمون فرمودن جناب آبدی اینی که ما بپذیریم غم و غصه برای همه است. این امر طبیعیه. بالاخره شاید مثلا عرض می‌کنه یه مشکل مالی باشه. اما اگر مشکل عاطفی بود، اگر مشکل عاطفی بود، بچه داره می‌بینه که آقا همسر، پدر و مادر، این دو همسر با هم چگونه برخورد می‌کنن. حالا دوست ندارم خلق عزیزان بیننده رو امشب تلخ کنم.
نه، تجربیات هاشو بگیم.
دختر من میگفت تو مدرسه صحبت شد با استاد و معلممون دبستانیه که ارساخ من شما که از مشکلات خونتون برامون بگید. دخترم میگفت معمول دانش آموزها گفتن دعواهایی که پدر مادر با هم میکنن ما رو اذیت میکنن. گفت یکی از دوستام گفت وقتی پدر و مادر با هم دعوا میکنن، من میام گوش خواهرمو میگیرم، او گوش منو میگیره که صدای اونها رو ما نشنویم. نباید بعدها توقع داشت از این دو تا دختری که من تربیت کردم تو جامعه موفق باشن، لااقل از لحاظ عاطفی و روحی.
بسیار خیلی ممنونم استاد گرامی. ما امشب کلن بحثمون بیننده های محترم و استاد گرامی در رابطه و حول بحث خانواده و اهمیتش از دیدگاه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میچرخه و انشالله که به هر حال با ما همراه باشید تا انتهای برنامه.
انگاری انرژی افتاده ها آقای آمدی.
نه نه، میدونی چیه آقای سوری جان. من یه جاهایی یه سری مشکلاتی که بیان میشه خواسته و ناخواسته به هم میریزم. میدونی چرا؟ آخی. چون دارم با کودکان کار میکنم، با بچه ها دارم کار میکنم و میبینم که یک بچه چقدر میتونه این مثل یک بمب استعداده و همین خورده رفتارهایی که ما رک بگم بزرگترها خیلی بهش گیر نمیدن. یعنی بچه هست بابا ولش کنی، یعنی الان بچه چی متوجه میشه؟ ولی استاد دارن میگن به هر حال تک تک این رفتارها میسازه شخصیت اجتماعی و فردی یه بچه رو.
بله.
و استاد گفتن من این مقدار به هم ریختم، ببخشید، عذر میخوام. خواهش
میکنم.
آره خیلی خوب. آقا یه خودم ما لطیفی، ما اینقدرم.
بله بله، شما ظاهر این شکلیه.
چه ظاهرمون آقا؟ حاج آقا یه دفاع خب. بکنید به خدا جایی نمیره.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، با ما باشید. مهمان دیگری به جمعون اضافه خواهند شد و دو مهمان عزیز به جمعون اضافه خواهند شد. فعلا لو نمیدیم، برید یه بخش ببینید، برمیگردیم و با افتخار در خدمتتون هستیم. شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
يا محمود صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود يا غاسل يا خاتم يا سعيد يا مسعود يا حاشد يا راشد
راشد یا مشهود یا بشیر یا دلیل یا دائم یا شاهد یا منیر صلی الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم اینجا پیامبر مهربانی است انشالله که تا رأس ساعت 10:30 شب، همون 22:30 با ما همراه باشید. و حالا انشالله اگر اشتباه میکنم حتما تهیه کننده و کارگردان محترم بهم میگن. بچه راهای ارتباطی داریم ما؟ بله، هیچی نمیگن. ما 30012 فضای مجازی و از طریق تلفن حتما اون نکاتی رو که احساس میکنید باید بیان کنید، نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. بله، راه‌های ارتباطی هم میگن داریم و صدای گرم شما عزیزان رو حتما دوست داریم بشنویم. بحث اصلا نمیخوایم یک طرفه باشه و ادامه بحث دیشب، به هر حال پیامبر مهربانی است و از وقتی که اومدن بالاخره این ادعا رو داریم که نقطه عطفی است بر خلق و خوی آدم ها، چه به هر حال اونهایی که پیروان راستین حضرت آقا رسول الله بودن، چه اونهایی که حتی به هر حال مسلمان نیستن هم میتونن از کدهای رفتاری آقا رسول الله بهره بگیرند و استفاده بکنند. آقا بیش از این صحبت نمی‌کنیم. آقای سوری خیلی از هم دور شدیم. آقا درسته؟ آره.
گاهی پیش میاد دیگه.
گاهی پیش میاد.
این دوری برای اینه که افتخار پیدا کردیم. مهمانان عزیزمون به جمع ما اضافه شدند و در خدمتشون هستیم. گفتگوی صمیمی داشته باشیم با مدیریت محترم شبکه جهانی ولایت، حضرت آیت الله رفعتی عزیز و جناب آقای الیاسی عزیز که لطف کردن و تشریف آوردن. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، شب شما هم بخیر باشه. همچنین شما بینندگان عزیز سلام علیکم، این شب رو بر شما مبارک باشه. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود پیامبر اعظم و امام صادق علیه السلام رو، انشالله در این روزهای شادی پیامبر و اهل بیت شاد باشید.
انشالله. آقای الیاسی احوال شما؟ شما خوبی؟
سلامت باشید.
زنده باشید. آقا ما یه خورده از عصاقورت داده بیایم بیرون. نه این بیرون آقای؟
آره بیا بیرون به نظرم. آقای الیاسی بیایم بیرون. آره. خطرناکه با کی بیایم بیرون.
احوال شما آقا؟ ما در خدمت شما
هستیم. بزرگوار بنده هم تبریک عرض می‌کنم و عرض سلام دارم.
حاجا ظاهرا میکروفون حاجا مشکل داره.
آره میکروفون حاجا الیاسی عزیز
مشکل
داره. حالا بچه ها درست میکنن.
آره بچه میخواد یه قسمت رو ببینیم برگردیم درست کنن یا اینکه نما ادامه بدیم بچه ها.
نه دیگه دوربین رو به ما بدید. آره. آره تصویر رو به ما بدید با حاجا رفعتی عزیز گفتگو رو ادامه بدیم. آقا چه خبر حاجا؟
خبرها پیش شماست.
خب ایام عید که میشه، ایام جشن و شادی که میشه،
ایشون که میگه چه خبر آیا بدی؟
بله.
یعنی عیدی میخواد.
آره. خب حاج آقا اگه بناس با چه خبر گفتن عیدی، من صد تا چه خبر میگم حاج آقا.
میگه اون ذکاوت خودش رو میخواد. بعد حاج آقا سری گرفت.
حاج آقا این بنده خدا دیشب یه کاری کرده.
بله.
حاج آقا در به اصطلاح در جریان هستن. ما همینجا سکوت میکنیم میذاریم آقا امشب برنامه حول محور آقای سوری بشه. ما دیگه طاقتشو نداریم آقا.
عجب.
ما از ارادتی کردیم به همسر به قول دوستان به منزل و ایشون دیگه مرزهای ارادت رو پشت سر گذاشت یکی پس از دیگری. شبهای عید هم که میشه توی شبکه معمولا حالا هم عیدی میدن هم به بینندگان یه عیدی میدن. خلاصه بزرگان هم که هستن همیشه دیگه سلب و عیدی و اینها هست. حالا ما باید هوای مردم رو داشته باشیم همیشه.
به هر حال بینندگان میتونن به عیدی معنوی بگیرن دیگه از جانب حضرت عالی و اینها.
آقا معنوی چرا؟
چرا؟
هی اما معنوی شما بگیر.
نه آقا
منو بیننده ها عیدی نقدی میگیرن.
نه خب نکتهش اینه. نکتهش اینه که حاج آقا مگر چقدر بضاعت مالیدن که بخوام بیننده ها حاج آقا چجوری اوضاع میتونید؟
منظور آیه عابدی نسش که بالاخره این برنامه میتونه محتواش خودش عیدی باشه.
آره
مخصوصا با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حایلی طبسی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الیاسی.
بله.
نکاتی که میفرمایند
بله.
اینها واقعا عیدیه. حالا من هم برای شروع برنامه تا میکروفون جناب آقای الیاسی درست بشه این نکته رو عرض بکنم که حالا تو ولهی که پخش میشد بحث صلوات بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از هدیه هایی که خداوند به امت اسلام داده به ویژه شیعه این صلوات هست. تو مذاهب دیگه این صلوات رو ندارن متاسفانه، فقط توی تشهد نمازشون این صلوات رو میفرستن و محروم هستن از این هدیه الهی. انقدر صلوات بر محمد و آل محمد مهمه که خداوند خودش میفرماید که من هم صلوات میفرستم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. من و تمام دم و دستگاه عرشم فرشته ها که همه دم و دستگاه عرش الهی هستند صلوات میفرستیم برای محبوبمون و خانواده محبوبمون و برای پیامبر و آل پیامبر. و بعدم سفارش می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این واقعا یک عیدی است و یک هدیه بسیار معنوی است، چون صلوات خیلی کارگشاست، خیلی ثواب داره و باعث بخشش خیلی از گناه ها میشه. هر جا گرفتار شدید عزیزان بیننده، صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر رو فراموش نکنید. نقل میکنن مرحوم آیت الله بهجت میفرمود که من در اذکاری که گشتم، هر چی گشتم بهتر از صلوات چیزی پیدا نکرد.
اللهم صل على محمد محمد وعجل. ولی حالا جدای
حالا بریم سراغ آقای الیاسی.
آره آقا این عیدی نگیره ولکن نیست.
این
عیدی واقعا لذت بخشه. این عیدی لذت بخشی بود.
ولی این معنوی بود.
بله معنوی و خلاصه مادی هم به جای خودش دیگه.
واقعا جناب آقای سوری، من گاهی حالا دیگران بزرگان رو خوب شنیدم، گاهی گرفتار میشم، مشکل پیدا میکنم، برای رفع گرفتاری صلوات شروع میکنم یا نظم میکنم، زود برطرف
میشه،
مشکل برطرف میشه. حالا عددم مهم نیست بینندگان عزیز، حالا تماس نگیرن که چند تا شما هر چقدر میتونید صلوات بفرستید به نفعتون.
بله آنجای الیاسی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، سروران معظم حاضر در این برنامه، و عرض تبریک ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام و امام صادق علیه السلام. خوشحالم که امشب تو این بزم نورانی و پر از سرور در خدمت شما هستم. ایدی دارید میگیرید، ما هم یادتون نره. از آقا دست داره زیاد میشه.
ایدی معنوی
ما خودمون ایدی معنوی میدیم به همه.
ایشون خودشون رو ملحق کردن به کارمان ایدی بگیرها، لیکن شما در جبهه ایدی بده ها هستید.
ما اصلا وارد، ما همون طرف پیش شما باشیم امتره
در اون مقام. حاجی آقای طبسی هم خیلی مظلومانه آرام از این بحران عبور کرد.
ببین ایدی بگیری از سید اولاد پیغمبر بگیری، بهرش چیزی میگم برکتش
واقعا
صد برابره. حاجی آقا اگه ببین من میدونم کجا برم، حالا تو هر جا میخوای بری بسم الله. حاجی آقا یه صحبتی هم شما داشته باشید.
من هیچ صحبتی ندارم. باعث افتخار بنده است در محضر حضرت رفعتی و جناب حجت سامان حسین الیاسی هستیم. طبیعتا هم همون جور که آجاقا فرمودن، من دیشب هم اشاره کردم، باید در خانواده ها این شبهای میلاد حضرات با دیگر شبهای سال فرق کنن. حالا با عیدی دادن یا عرض کردم شیرینی بردن در منزل، یک تغییری که فرزند ما یاد بگیره که امروزش با روز قبلش فرق میکنه، روز تولد است و روز شادی اهل بیت. علی حالا عیدی هم خیلی خوبه، منم خب احترام میکنم میام تو تیم آقای الیاسی و
من فکر میکنم به آخرش به جایی برسیم ما باید عیدی بدیم.
اونش که هیچی، من خیلی خوبه، من میترسم از مردم عیدی بدیم، یعنی کار به اونجا کشیده بشه. آقای الیاسی در خدمتیم، بحثمون درباره سنت پیامبر و رفتار پیامبر با خانواده، روایاتی که برای ما باقی مونده و هست، و اگر نکته دیگه ای هم هست در خدمت.
سلامت باشید خدمت آقای رفعتی و آقای حائری طبسی. بنده حرفی برای گفتن ندارم از این با، فقط که روایتی از پیامبر عرض کرده باشم تا بهره مند بشیم در همون باب ایدی معنوی.
بله
عرض میکنم که نگاه پیامبر به خانه و خانواده و اساساً اسلام یک نگاه متعالی است. در زمان پیامبر خانواده همون اسره گفته میشد و از اسره ها خانواده ها عشیره درست میشد و از عشیره ها قبیله و از قبایل یک جمعی مثل شهر مکه پدید میامد. بنابراین پیامبر برای اینکه بیان و این تحول عظیم اسلام رو در مکه شکل بدن از خانواده شروع کردن. و انذر عشیرت کل اقربین، از خانواده. قرآن هم همین سفارش رو داره، قو انفسکم و اهلیکم، از خودتون. ما یه مقداری از این سفارشات پیامبر نسبت به خانه و خانواده شاید فاصله گرفتیم. امروز فکر میکنیم که بهترین ما کسی است که در نماز موفق باشه در منظر پیامبر، یا بهترین ما کسی است که یه مقداری در اخلاق و رفتار با مردم در تعامل نباشه، گوشه‌گیر باشه. ما فکر میکنیم آدم‌های مذهبی باید اینطوری باشن. وقتی بیام سراغ پیامبر میبینیم اصلا معیارهای پیامبر فرق میکنه با ما. مثلا از پیامبر سوال کنیم که یا رسول الله، از منظر شما بهترین فرد کیه از بین ماها؟ پیامبر میفرمایند که خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسی است که برای خانوادهش بهترین باشه. یعنی وقتی بیرونه بچه ها چشم انتظار باشن که پدر برگرده.
برعکس این نباشیم، بابایی که میره ما یه ذره نفس بکشیم،
کولر رو روشن کنیم.
میگفتن یه جمعه میگفتن یه جمعه بابای ما خونه است، ما عزا میگیریم، این جمعه است و پدر خانه است، یعنی مکافات. و نه، اینطوری نباید باشه. خیرکم خیرکم لأهله، یعنی چشم انتظار دیدن پدر باشن در اخلاق. وقتی نگاه میکنیم، حتی این جزئیات من میخوام اشاره بکنم، سر غذا خوردن. خب غذا امشب چی داریم؟ مثلا غذا، پدر کج خلقی میکنه، اما روایت ما میفرماید بهترین شما کسی است که غذای خودش رو با غذای خانواده تنظیم کنه. میل من هم چیزی است که غذای سفره است، غذای خانواده است. بچه‌ها چی دوست دارن؟ یعنی این همراهی حتی در غذا خوردن، در نشستن، در تفریحات. پس ما بیایم نزدیک بشیم به سنت پیامبر. پیامبر با خانواده خودش. یه خانمی آمد پیش امیرالمومنین، گفت یا امیرالمومنین، این چه دینی شما درست کردید؟ این آقای ما رفته یه گوشه خونه، نه زنی، نه بچه‌ای، نه غذایی، نه کاری، نه پوشاکی، نه به قول ماها امروزی نه تفریحی، نه بیرونی بریم، یه شامی بیرون باشیم. البته ما کرونا نبوده، یه شامی بیرون باشیم و اینها. پیامبر فرمود او رو صدا کنید بیاد. آمد امیرالمومنین فرمود او رو صدا کنید بیاد. وقتی آمد حضرت فرمود که من زن دارم، بچه دارم، غذا میخورم، حتی گوشت میخورم در غذای خودم، یعنی اینها رو بر خودم حرام نکردم. چرا تو فکر میکنی عبادت و بندگی خدا یعنی تحریم این اموری که خدا برای تو مباح کرده؟ نه، اتفاقا امیرالمومنین با بچه های خودشون یا پیامبر این رفتاری که داشتن، شوخی هایی که میکردن و اینها، یک گرما و عاطفه‌ای در کانون خانواده ایجاد میکرد که این خانواده محافظ میشد، یک ایمنی پیدا میکرد در برابر تهاجمات بیرونی.
بله، خیلی خوب. آن راستی حاجی رفعتی، ما توی شبکه خوب الان مردم هم بدونن درباره این بحث خانواده یا مباحث پیرامون اون برنامه داریم، درسته؟
بله، هم برنامه‌های زنده داریم، هم برنامه‌های تولیدی. برنامه‌های زنده کانون مهر هستش، سبک زندگی هستش. بله، اینا برنامه‌های زنده است. و یه برنامه دیگه هم که آقای تراشیون میاد،
سبک زندگی بودن آقای تراشیون.
سبک زندگی آقای تراشیون میاد، کانون مهر جناب آقای
کرمی
میاد و یکی هم جمعه ها یه برنامه دیگه هم داریم. البته حالا سه تا برنامه زنده است، من سومیش رو الان حفظ نیستم اسمش رو، که آقای اخیراً آقای ملکی میان.
آقای ملکی عزیز، خیلی خوب.
و من یه چیزی من
یعنی کلن شبکه جهانی ولایت به خانواده اهتمام ویژه‌ای داره. حالا علاوه بر این برنامه‌های زنده، برنامه‌های تولیدی هم که خب خود حضرت عالی مستحضر هستید،
بله،
برنامه‌های تولیدی زیادی هست، برنامه‌های تأمینی هست.
بحث احکام خانواده هم ظاهرا
احکام داشتیم. خانواده داریم، بله، همین الان هست احکام خانواده. سرکار خانم
دوستان، خانم فرخونده،
بله، خانم فرخونده میان احکام خانواده رو میگن که مسائل مبتلا به خود خانواده ها از خود خانومی که مسلط بر احکام هستن، از فارغ التحصیلان حوزه هستن بشنون. حالا علاوه بر این که برنامه های دیگه هست، خیلی از برنامه های ما با در واقع موضوع خانواده، حتی برنامه تأمینی ما سخنرانی هایی هم که داریم الان تو شبکه عربی هم نگاه کنید، حالا نمیخوام وقت سروران عزیز رو بگیرم، تو شبکه عربی هم باز همینطور هستش، شبکه الولایه سخنرانی که الان از آقای آل سیف پخش میشه سلسله مباحث خانواده است. حتی سخنرانی ها هم با محوریت بحث موضوع خانواده هر روز داره پخش میشه.
آقای عابدی سوال داشتی؟
من میخوام یه بچه فرصت داریم ما، درسته بزرگوارا؟
اگر از وجود آقای قاری توسی من... که چون عجله دارن میخوان برن ما
آره
گرچه حالا
سوالی بپرسیم.
آره
حاجا توسی
هرچی بیشتر حضور داشته باشن و
مدرم فیض میارم
خواهش میکنم. من یه سوالی رو میتونم بپرسم آقای توسی؟ عذر میخوام. ببینید الان ما اینجا نشستیم و داریم راجع به موردی صحبت میکنیم و اصطلاحاً همه شرایط رو داریم ایدئال میگیریم. من میخوام برم وارد فاز یک به هر حال سوال از جانب یک مادر بپرسم، چون که پرسیدن ازم و جواب درست درمونی پیدا نکردم براش و نمیدونم باید چی کار بکنم. من یه نسخه از شما میخوام. الان فضای مجازی هست و به شدت این استکاک و تنش و کنش و واکنش بین بچه‌ها و به خصوص مادران بسیار بالاست. حالا خود این مادر چه کار کنه به یک درجه از صبر برسه؟ بالاخره ببینید مثلا عمدتاً بچه پسرها فیزیکی هن و باید این به هر حال بچه روزی کلی فوتبال بازی کنه، روز کلی بچرخه بازی، ولی الان به دلیل شرایطی که وجود داره این مجبوریم خونه نگهش داریم. خیلی از مادرها واقعا روکش این بشه آسی شدن دیگه. یه نسخه برای این مادرها حالا از دیدگاهی که فکر میکنید نیاز هست بیان بفرمایید.
روایت از بزرگ مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه است که حضرت می‌فرماید که توقع نداشته باشید فرزندانتون مثل شما باشن. این فرمایش حضرت عالی یکی از امورش برمیگرده به این که من میگم که چرا دخترم مثل من نیست. من 10 سالم بود غذا میپختم، امروز دخترم نشسته و حالا گوشی دستشه و مشغوله توی فضای مجازی.
اینم خیلی شنیدیم و دائما باباها با خودشون قیاس میکنن
و همچنین ما فرقی نمی کنه، مادرام همینطورن.
آره.
اینی که ما تصورمون این باشه چرا فرزندم مثل من نیست، مولا میفهمه لأنهم یعیشون فی زمان غیر زمانکم. حیات و زندگانی بچه های شما با شما فرق میکنه، سال زندگی بچه های شما با شما فرق میکنه. ما یکی از دوستان اومد پیش من گله میکرد از فرزندش، میگفت که من همسن و سال این که بودم مکبر مسجد بودم، تو مسجد تکبیر میگفتم و بالاخره اذان اقامه میگفتم و مثلا گله میکرد که فرزندم خیلی اهتمام به نماز نداره. بهش گفتم که شما که مکبر بودی اون زمان میرفتی مسجد، تفریحی غیر از این داشتی؟ همه دوستات میرفتن مسجد، شما میرفتی مسجد دیگه. اما الان فرزند شما 1001 تفریح دیگه ای داره. ما باید فضا رو به سبک و سیاقی بچینیم که برای این دختر یا این پسر امور دیگه ای هم مهم باشه.
فاصله نمیگیریم از به هر حال اون ایدئال و محوریت دینی تربیت
از چه لحاظ؟
ببینید مثلا ما اگه بخوایم دامن بزنیم به این که بچه ها دائما به هر حال برن سراغ چیزی غیر از نماز، الان عمدتا بچه ها دوست دارن دیگه دائما گوشی دستشون باشه بازی بکنن فلان، ولی خب ایدئال یک تربیت اسلامی اینه که بچه سر اول وقت نماز رو بخونه دیگه، مگه غیر از اینه؟
بله اون یه امر تربیتیه.
خب همین از تربیت فاصله نمیگیریم اگه دامن بزنیم زیاد به خواسته ها.
نه اینو عرض کردم این روایت رو برای اینکه ما توقعمون این نباشه که اون مانند ما باشه، اما فرمایش حضرت عالی اشاره به امر دیگه‌ای داره. من باید بچه رو طوری تربیت کنم که اون واقعا به نماز عشق ببرزد، یکی از لذت‌هاش نماز خوندن باشه، یعنی حاضر باشه برای نمازش از همه امورش بگذرد. اون برمیگرده به امر تربیتی که به عهده پدر و مادر هست. اگر من حالا این سبک و سیاقی که ما باهاش روش کردیم که باید قطعا عوض شه، ما به فرزندمون میگیم اگر نماز نخونی میری جهنم، اگر نماز نخونی خدا عذابت خواهد کرد، چرا نمیم از رأفت و رحمت بگیم که وقتی نماز اول وقت میخونی وجد مقدس امام زمان از تو خوشحال میشه، خدا از تو خوشحال میشه، منی که پدر هستم خوشحال میشم، باعث سرور یک عده زیادی میشی. این یک فعل تو، همینقدر که ببینم وضو میگیرم، وقتی که داره وضو میگیره بهش بگم که چقدر قشنگ وضو گرفتی، باریکالله، نماز اول وقت خانم ببین، پسرمو ببین، باعث افتخار منه. یک پوانهایی باید داد، یک فعلی باید انجام داد، یک برخوردی باید کرد که او ترغیب بشه طبیعتا نسبت به اعمال دینی.
آقای طبسی عزیز، خب شما مبلغید دیگه، یعنی سفرهای متعدد و سخنرانی‌های متعدد، الان فکر میکنید وضعیت خانواده های ما چقدر با آموزه‌های نبوی همسوه، یا چه بخش‌هایی؟ چون شنیدم کشورهای مثلا برای شیعیان و مسلمانان حاشیه خلیج فارس هم خب رفت آمد دارید، سخنرانی میکنید، وضعیت چطوره الان؟ چقدر با آموزه های پیامبر ما خودمون رو تونستیم تطابق بدیم؟
این تصور بنده است، حالا محضر اساتید علما هستم، شاید خطا باشه. من معتقدم که هرچی دورتر میشیم اون حرص خانواده ها بیشتر میشه. یعنی تو اروپا خانواده های مذهبی خیلی مذهبی ترند. علتش این است که اون فضایی رو که میبینن، یعنی یک چارچوبی رو از ابتدا چیدن برای اینکه فرزند خدای نکرده گرفتار نشه، چون اونها خطر رو به عینه دارن میبینن. ما گاهن، حالا بعضی وقتها توی عاصمه شیعه هستیم، کمتر احساس خطر میکنیم، لذا دیر به فکر میفتیم. این امر رو ما باید مورد عنایت قرار بدیم. در روایت هم اومده فرزند، برای تربیت فرزند ما نباید بگیم خب بچه مون مثلا شد 8 سال، شد 10 سال، شروع کنیم به تربیتش. اسلام میفرماید برای تربیت فرزند موقع ازدواج فکر کن، یک مادری انتخاب کن که فرزندان خوبی رو تربیت کنه. یعنی از قبل از این که نطفه منعقد بشه شما باید به این امر و به این مهم اهتمام ببرزید. بازم اون چی که من دارم میبینم، احساس میکنم که تو اون موقعیتی که باید باشیم نیستیم متاسفانه.
من میخوام فرمایش آجا رو تکمیل بکنم. این که فرمودن اونجا و کشورهایی که اسلامی نیستن، مناطق این که این چنینی هستن، ما هم با بعضی از دوستان مبلغ که صحبت میکردیم فرمایش همینه دقیقا. اونجا تربیت ها جزیره است، اما ما در این کشورها یا شهرهای مذهبی به جامعه بیشتر از خانواده اعتماد میکنیم و بار تربیت رو میخوام بندازیم رو دوش مدرسه.
میکروفون تو نماز آقا درست شده؟ میتونید میکروفون دستی رو
کرام. بار تربیت رو میخوام بندازیم رو دوش جامعه، مدرسه، معلم، مهد کودک و پدر یا مادر بیشتر فراغت بال پیدا میکنه، خودش رو در فضاهای دیگه میبینه. اما اونجا چون اعتمادی به فضاهای بیرونی نیست، سعی میکنن این برنامه تربیتی از درون خود خانواده شروع کنن. این تربیت جزیره‌ای میشه، یعنی مثل کسی که دور تا دورش رو آب گرفته و باید برای برنامه زندگی خودش برنامه کاملی داشته
از درون خودش باید شروع کنه.
این فهمش که میفهمن واقعا درسته.
خیلی خب، سپاس بی‌نهایت، خیلی ممنونم. به نظرم وقتش تنفس داشته باشیم، بریم به اتاق فرمان با دوستان عزیزمون همراه باشیم. ما در پس پرده گفتگو کنیم، شاید ایدیه رو گرفتیم، خلاصه یه اتفاق خوبی رقم خورد. شبتون بخیر باشه.
ولی من خوشبینم، یه ایدی آج آقا رفتی میده.
آره خوشبین، این خوبه، این خودش برای یه پوان مثبته. آره. که خوشبینی. آره. شبتون بخیر. بریم به اتاق فرمان یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم. شبتون هم بخیر و عیدتون هم مبارک.
ببرات ایو ایو ببرات ببرات ایو ایو ببرات ایو
Thank you.
پیامبر.
از به حضور شما عزیزم میخوای صحبت کنی؟ صحبت
آخه حاج آقا گفتن من شروع کنم بعدن شما شو. نه آقا بفرم.
بله دستور بالا این شکلی تغییر پیدا کرد. عرض به حضور شما که روایتی من بخونم در محضر اساتید جسارت میشه البته، ولی مربوط به همین فضایی امشب هم هست که فرمودند آقا امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم که روز تولدشون هم هست، که سنگین ترین عملی که روز قیامت توی کاسه توی اون ترازوی در واقع عمل ما قرار میدن چه عملیه آقای؟
خوشخلقیه؟
نه اون صلوات بر محمد و آل محمد هست و انشالله توی این ایام سعی کنیم بیشتر صلوات بفرستیم و نکته اصلی رو هم که حاج آقا استاد رفعتی عزیز برامون فرمودن. ما باز هم در خدمت هستیم، برامون بگید. اگر مایل باشید بریم تو فضای اجتماعی هم یه مقدار صحبت بکنیم و حاج آقا یه مقدار نقش رسانه ها رو برامون بگن که چقدر رسانه هامون الان حول این محور سنن نبوی میچرخن، چقدر سعی میکنن این رو منتشر کنن، یا خود شبکه جهانی ولایت روی کردش برای آینده چی هست، آیا توجهی به این قضیه داره، مسئله خانواده و جامعه. بعدش هم با آقای الیاسی و آقای طبسی عزیز بحث اخلاق نبوی در جامعه رو انشالله یه گفتگو داشته باشیم.
بله قبل از این فاصله و ولی که پخش میشه بس همین رو داشتید که ما الان جامعهمون خانواده هامون چقدر فاصله دارن با اخلاق نبوی. اشارات خوبی رو دو بزرگوار داشتن. من از یه زاویه دیگه میخوام عرض بکنم و اون اینی که به قدری اخلاق پیامبر و سجایای اخلاقی اون حضرت عظیم هست که هرچه هم خانواده های متدین ما بخوان پیروی از اون حضرت داشته باشن باز فاصله خیلی زیاده.
لعلا خلق عظیم.
بله انک لعلا خلق عظیم، این اشارهی که فرمودید به این آیه، خب این توصیفیست که خداوند برای پیامبر داره. خدایی که کل این نعمت‌های عالم رو وقتی که برای انسان آفریده میگه چیز کمی است، اما در رابطه با اخلاق پیامبر وقتی که میخواد توصیف کنه اخلاق رو خلق عظیم برای خود خداوند هم به همین خاطر محبوبه و محبوب ترین فرد نزد خداوند رسول الله هستش.
محور وحدتمون هم همیشه پیامبر بوده دیگه، یعنی وقتی بحث پیامبر میشه تو جامعه شیعه سنی نمیدونم همه با هم.
حالا ما تو بحث اخلاقیش وقتی که نگاه میکنیم هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کردن، اما همه طوایف همه مذاهب اگر بخوایم نگاه بکنیم به اخلاق پیامبر فاصله مون خیلی زیاد است، به خصوص که الان با آمدن رسانه‌هایی که را سوال کردید، بله. رسانه‌هایی که فسادانگیز هست، رسانه‌هایی است که خانواده‌ها را داره متلاشی می‌کنه. کانون خانواده یکی از اصیل‌ترین و ارزشمندترین کانون‌هایی است که در دین اسلام روش تأکید شده، اما خیلی از خانواده ها در دنیای امروز به خصوص در جهان غرب دیگه این احترام خودشو از دست داده.
بله.
متلاشی شده، طلاق خیلی فراوان، چیزی که الان آمار طلاق چه در کشور ما چه در سایر کشورهای دیگه انسان نگاه میکنه، خب این خیلی فاصله گرفتن با اخلاق نبوی است. پیامبر گرامی اسلام از بعضی از همسراش رضایت نداشت، اما به اونها هم در نهایت محبت. من حتی یه تعبیری میخوام عرض بکنم که اگر خداوند امر نکرده بود که اشداء علی الکفار، پیامبر اونقدر مهربان بود، اونقدر رحیم بود، اونقدر رحمت داشت و مهربانی داشت که حتی با کفار هم
مهربان
بود. تا چه رسد به خانواده، تا چه رسد به افراد جامعه.
من یک سوالی میخوام بپرسم، شاید برای مردم هم شنیدن پاسخش جالب باشه. حاج آقا لطف میکنید برامون بگید به نظر شما، حالا اون چیزی که الان به ذهنتون برسه، توی خانواده، توی خانواده های مسلمان ها مهمترین ویژگی اخلاقی پیامبر یا سنت پیامبر که الان مقفول مونده در فضای چارچوب خانواده به نظرتون چی هست؟
از کدام این مهر و محبت، کانون مهر بود، کانون محبت بود. اونقدر محبت داشت که حالا بریم اگر از خانواده هم خارج بشیم، نسبت به جامعه شما ببینید حتی لحظه جان دادنش به فکر مردم هست، به فکر امت هست، تا جبرائیل نیاد و پیام خدا رو نده که ولسوف یعطی که رب و کفتردا، دلش با آرامش نمیتونه جان بده. این ویژگی مهمیست که هم تو خانواده هم تو جامعه. حالا توی سیره پیامبر مظهر علما روایات رو اینجوری نقل میکنن، کان رسول الله کذا کذا، خصلت های پیامبر رو که میگن با کانه شروع میشه تو روایت. این کانش برای چیه؟ برای این استش که یعنی همیشه پیغمبر اینجوری بوده ها، نه اینکه در یه حادثه‌ای در یه جایی پیامبر، آره نه، اصلا این صفات ارزشمند ملکه وجود پیامبر گرامی اسلام بود. حالا اگر فرصت بود من 100 تا از این خصلت ها رو که کان رسول الله کذا به فارسی اگر بخوام فرصت باشه حالا تیتر بکنم عرض خواهیم کرد، ولی حالا از وجود
انشالله بریم سراغ جامعه دیگه ها. مایلی؟
آره دیگه. حاج الیاسی من یه سوالی تو ذهنم هست، حالا حضرت عالی یا استاد طبسی عزیز اگر بخوان پاسخ بدن. این سوالی که آیه سوری پرسیدن و گفتن که به هر حال حلقه گم شده امروز چیه و استاد فرمودن مهر و محبت و اینها، ما سوالم در واقع اینطور میخواد مطرح بشه. حاج آقا مگر الانی که امروز هست جامعه ما با نداشتن اینا به کجا کشیده میشه؟ من میخوام یک به هر حال جامعه ای رو شما برای ما یه مقداری یک کدهایی رو ازش بگین که بابا اگر این مورد رعایت نشه به اینجا میرسیم، این اتفاق میفته و در طول تاریخ هم داشتیم. حالا به هر حال پیامبران دیگه هم شاید درگیر یه همچین مواردی بودن که در تاریخ هست و اینها. ما اگر بین هم مهربان نباشیم مگه چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ امروز داره بشر راه خودش رو میره دیگه، مگه غیر از این هست؟
یعنی اگه اون سنت های پیامبر، آره سیره پیامبر رو
رعایت نشود، مگه ما به کجا خواهیم رسید؟
عرض میکنم که ببینید مجموعه دین از 3 حوزه تشکیل شده. حوزه اول عرض میکنم که هستها و نیستها میشه اعتقادات ما. این اعتقادات رو اگر بخوایم در یک ساختمان پیاده بکنیم میشه پی این ساختمان، ستون این ساختمان، دیوارهای این ساختمان. اولین چیزی که در یک ساختمان بنا میشه همین هاست و تا نباشه ساختمان شکل نمیگیره. بعد میایم جلوتر میرسیم به بایدها و نبایدها که میشه احکام. این احکام اسمشو میذاریم در و پنجره. اگر این در نباشه، پنجره نباشه، دزد میاد وارد میشه. اگر من مراقب حلال و حرام نباشم اعتقادات من هم از بین میره، این دزدی ها شکل میگیره در دین من. خب تا به اینجا آیا خانه‌ای که فقط در و دیوار باشه و پنجره قابل استفاده است؟
قطعاً
نه، این میشه یه خانه متروکه. دینی که درش اخلاق نباشه، یعنی حوزه سوم که میشه شایسته ها و ناشایسته ها،
یعنی من اگر یک مسلمانی باشم، اعتقاد داشته باشم به خدا، به توحید، نبوت، ولایت و اصولی که باید به اون پایبند باشم و احکام شرعی خودم رو هم بدانم، اما اخلاق نداشته باشم، اخلاق مدار نباشم، خلق و خوی من زیبا نباشه، مثل یک ساختمانی هستم که فقط سفکاریشو کردن دیگه کاری بهش ندارن، خب این استفاده نمیشه، کسی نمیره توش سکونت بود. مثلا که اتفاقا الان وقتی میخوان یک ساختمانی رو بفروشن، بساز بفروشا چیکار میکنن؟ بزک میکنن ساختمانو. آره. یه نمای قشنگ میزنن، گچکاری میکنن، نورپردازی میکنن. اخلاقی که همه رو جذب میکنه، اون چیزی که پیامبر ما رو محبوب همه کرد، فرمایش سرور عزیز ما جای رفعتی، اخلاق پیامبر بود. مشرکین نمیگفتن این دروغ میگه، چون پیامبر که دروغ نمیگفت. مشرکین نمیگفتن این خیانت میکنه به مال شما، چون پیامبر امین بود. میگفتن نزدیکش نشید چون شما رو سحر میکنه، و واقعا پیامبر با اخلاقش همه رو سحر میکرد. سحر پیامبر چگونه بود؟ جذب میکرد. عدی ابن حاتم وقتی خواهرش آزاد شد، پیامبر او رو فرستاد، رفت در شام و شکایت کرد از برادری که او رو رها کرده بود و رفته بود. گفت این پیامبر در وعده خودش، در پیام خودش صادقه، چون من از او بدی ندیدم، هیچ شباهتی به پادشاه نداره. بلند شد آمد مدینه. چه چیزی رو در رفتار پیامبر دید که جذب شد؟ گفت یا رسول الله با شما کار دارم. پیامبر فرمود بریم خونه. بریم خونه؟ بله بریم خونه. تو را دید یه پیرزنی با بچهش پیامبر رو کار داشت. پیامبر روپا ایستاد. این پیرزن عرض حاجتش رو کرد. پیامبر بعد رفت سمت خونه. یه پوستی داشتن داخلش حصیر بود. پیامبر برداشت گذاشت آقای عدی بفرمایید بشینید اینجا. شما چی یا رسول الله نخیر بفرمایید. پیامبر نشست رو خاک. چرا؟ تکریم مهمان واجبه. شیفته پیامبر شد. همین دوتا رفتار رو از پیامبر دید، این چقدر متواضع، اخلاقش همه رو جذب میکرد. من میخوام ببینم به پیامبر اسلام نزدیک شدم یا نه، یه معیار برای خودم بذارم، یه خطکش بذارم. تا حالا چند نفر به اخلاق من نگاه کردن لذت بردن؟ چند نفر تونستم با اخلاقم به دین جذب بکنم؟
چند نفر به خیر من امیدوارم تا شر من؟
یا من یه پدری هستم مذهبی خشک مقدس که حتی فرزندان من از بعضی از رفتارهای دینی من در عذابن، و میبینی متاسفانه بعضی از بچه هایی که رفتارهای نابهنجاری دارن به زهکار میشن از بعضی از خانواده های مذهبی هن، و قصه پدر و مادرم همینه. خب میگه من چی باید برای این بچه میذاشتم که نگذاشتم، چی کار باید میکردم که نکردم، مدرسه غیر انتفاعی، نمیدونم موبایل، همه چی، همه این کارا رو انجام دادیم، ولی خودمون رو به خلق و خوی زیبای پیامبر تزیین نکردیم که این بچه جذب بشه. من حالا اگه برم جلو ما منبریات چونم گرم میشه
میگه
من میخوام از آجاقا استفاده کنم.
خیلی خوب، همین بحث جامعه رو به نظرم ادامه بدیم. این در واقع تزیین کردن جامعه به صفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله.
من شخصا دوست دارم از منظر حضرت رفعتی و جناب آقای الیاسی فیض برم، لذت میبرم از سخنانشون. من وظیفه‌م اینه که کمتر صحبت کنم و بیشتر استفاده کنم. فرمایش جناب آقای الیاسی رو من تکمیل کنم. یکی از دوستان ما این فرمایش امام صادق کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، گفت رفتم برای اینکه خدامه بگیرم در یکی از کشورهای خلیج فارس، که طبیعت رسم زندگیشون این هست که کسانی که کارگرهایی که وارد کشور میشند و درون خانه ها کار میکنن، دو سال سه سال بیشتر کمتر،
و کلفت میشن
دیگه. حالا حقوقی رو میگیرن در قبال هر ماه، حقوق ماهیانه ای دارن. دوست ما میگفت که من رفتم، خب صحبت کردم و شرایطم رو گفتم و چند نفر رو معرفی کردن، یکی از اینها رو من قرار شد ببرم منزل. ایشون میفرمود یک سوال ازم پرسید، اون خانومی که قرار بیاد تو منزل ایشون کار کنه، گفت شماها نماز که میخونید، حالا تعبیر مهر نگفت، گفته بود از این خاکا میذارید جلو پیشونیتون؟ گفتم بله. گفت باشه میام. اومد و مشغول کار شد. بعدش پرسیدم، گفتم اون روز این سوال؟ گفت من در شهر خودم شنیده بودم اونهایی که رو مهر نماز میخونن اخلاقشون از اونهایی که این کار رو نمیکنن بدون مهر نماز میخونن بهتره.
مسلمان هم نبوده
این؟ نخیر. ببینید این خیلی حرفه که ما رفتار رسول خدا و اهل بیت رو به منصه ظهور بگذاریم. جناب آقای رسی که فرمودن فرزندان ما، بچه های ما، اونا باید نزدیکترین افراد باشن، نه اینکه خدا نکرده رفتار خشک ما یا رفتار غیر مناسب ما سبب بشه که اونها زده بشن. باید طوری عمل کنیم که این شهرت عالمگیر و فراگیر بشه.
واقعا شدنیه؟ یعنی بعضی میگن آقا عمل به صفات پیامبر اکرم الان تو این دور و زمانه دیگه اصلا شدنی نیست، اینقدر گرفتاری، مشکل، دغدغه اقتصادی، سیاسی و همه اینها، میشه واقعا پیاده کرد تو جامعه؟
ما نخواستیم، نخواستیم. ببینید طبیعت بشر این است که دنبال سکون و آرامشه. هر انسانی در هر جا که زندگی بکنه دنبال آرامشه. فقط تفکرش اینه که اگر ماشین بهتر داشت آرامش پیدا خواهد کرد، راحت زندگی خواهد کرد، خونه بهتر. اما غافلیم از این که تمام آرامش، تمام راحتی، سکون و سکوت برگشت به اون اخلاق و رفتار اهل بیت، رفتار سیدش، رفتار وجود مقدس خاتم الانبیا. ما باید بدونیم که برای رسیدن به اون آرامش باید برگشت به دامن رسول خدا.
آقای سوری، من بیشتر عرض کنم سروران، شما فرمودید که این جامعه با اون جامعه، اتفاقا میخوام بگم جامعه زمان پیامبر خشونتش به مراتب از الان بیشترم بوده. طرف پاشو تو بازار دراز کرده بود، اومد رد بشه، گفت پاتو جمع کن، گفت اگه میتونه جمعش کن، با شمشیر زد جمع کرد، قطع کرد. 60 سال دوتا قبیله با هم جنگیدن. پیامبر امام حسن و امام حسین رو میبوسید، یک کسی دید پیامبر داره این کارو، گفت یا رسول من 10 تا بچه بزرگ کردم یکیشونو نبوسیدم. پیامبر فرمود بویی از محبت پدرانه نبردی. یک کسی هست حالا اسمش رو یادم رفته، اعتراف کرد پیش پیامبر که 280 تا دختر رو از زنده به گور شدن پیش از بعثت نجات داده. پس اون موقع هم بوده این خشونت ها
بوده که مال یه دقیقشه.
پیامبر این اخلاق رو نشون داد. زید ابن حارثه اسیر بود، پیامبر او رو خرید، آزادش کرد پیش خودش. باباش اومد گفتش که بچمه، پولش رو میدم. پیامبر فهمید آزاده، دستش رو گرفت ببر، گفت بیا، گفت بابا من میخوام پیش پیامبر بمونم. چرا پیامبر رو با اینکه اونجا باید بمیشد کار میکرد، اونجا خونه باباشه، اخلاق پیامبر او رو نگه داشت.
آقای سوری، ما این رفتار رو حالا با درجه خیلی کم رنگتر بین پدر بزرگا و مادر بزرگا دیدیم. بچه ها رو اصطلاحا هر کاری بکنی میگه من امروز میخوام پیش پدر بزرگ مادر بزرگم بمونم. این اخلاقی که حضرت عالی میفرمایید تقریبا با حالا کم رنگترش، ما بچه داریم که هیچ جوره پدر مادر اینو نمیتونن حتی نگهش دارن 10 دقیقه، ولی پدر بزرگ مادر بزرگی جوری با این رفتار میکنه. حالا آقا شما نوه دارین؟
بله.
شما پدر بزرگ خوبی هستین آقا، ماشاءالله.
آقا نوه دارین؟
بله.
آقا رفتی
چون آخه خیلی جوون.
آره.
یعنی نمیاد که نوه
یه دونه.
یه نوه داری.
آقا این که میگن نوه خیلی عزیزتر از اولاد آدمه راسته؟
این روایته. بله. حدیث هست میفرماید که فرزند انسان کل جوز او اللوز، مثل گردو یا مثل بادومه. خوب. و فرزند او مغزش هست. این ضرب المثل هم هست.
خب حاجا شما چند تا نوه دارید؟
دوتا.
دوتا، خدا حفظشون کنه انشالله.
و
این
ایدیارو
و سوری
هم یه نبه
اینقدر پیر هستم
شما
در حکم
ما در حکم ایدی بگیر الان خیلی ریستر از این حرف هاییم. شما ایدی رو بدین آج آقا،
انشالله.
بچه ما زمان داریم من یه سوالی رو بپرسم یا نه؟ هیچی نمیگن،
مشغول
دارن.
آره. شور میکنن،
دارن شور میکنن،
دارن مشورت میکنن که
من یه سوالی میتونم بپرسم؟ بله.
میگن بریم برگردیم.
آره بریم برگردیم. من حالا
سوال بپرسم
دوباره،
اگه سوالی داری سوال
من
بپرس.
در حد حالا آره چند دقیقه آجای تبسی یا استاد گرامی، خیلی ها این صحبت که آیه الیاسی کردن رو میان یه مجوزی قرار میدن که من اخلاقم خوب باشه دیگه نیازی به نه اون پی و اینهای بالاخره وجود نداره. یه چیزی درسته، خیلی میگن بابا دلت درست باشه دیگه، الان فقط همین که چهار نفر دور و بر خودت ازت راضی باشن، اصطلاحاً یه جورایی رفتار بکنی که بالاخره انسان شریفی باشی. این شبهه ایست که خیلی شنیدیم، همین که انسان دین من انسانیته. حاج آقا این یه مجوزی، این خواهش میکنم، این مجوز، این صحبت‌های الیاسی مجوز دسته حالا خیلی ها نمیده، این شبهه‌ای که الان تو فضا مجازی دین من انسانیته، اصلا به قول من به اونا دیگه کاری ندارم.
من یه نکته اضافه کنم که الان به نظرم دیگه همه میدونن که این جمله درست نیست، یا ما بریم سراغ علته که چرا بعضیا به اینجا میرسن که
آره
دین من انسانیته،
چرا بعضیا به اینجا میرسن،
یا بریم سراغ درمانش که چیکار کنیم که این درست بشه، یا رسالت یه رسانه دینی، یه مبلغ دین یا مسئولین، یا نمیدونم هر کسی.
من خیلی کوچیک‌تر از حالا که بودم، اردو که میخواستیم از طرف مدرسه بریم میبردنمون شهرک سینمایی تهران. نمیدونم شما اردو رفتید یا نه، مثلا یکی دو بار راهنمایی و ابتدایی ما رو بردن اون موقع. اون موقع اون لوکیشنی که اونجا بود مال هزار دستان بود، مال فیلم هزار دستان تو ذهنم مونده،
علی حاتمی.
آره وقتی وارد می شدیم یه شهر بود خیلی جذاب و قشنگ، بعد دست ما رو می بردم پشت این دیوار، دیم هیچی نیست. فقط یه نعمای اخلاقی که فقط یه جنبه تزیین داشته باشه، پشتش اصول و احکام نباشه،
اون شهرک سینما
بعد یه مدت این کاذب بودنش لو میره. الان قشنگن ها، مثلا با هم میرن کافی شاب، یکی دو ماه سه ماه یه شمال، اما همچی که ازدواج میکنن میان تو خونه یک سال میبینی به طلاق کشیده میشه. چرا؟ چون پشت قضیه رو دید دیگه اخلاق، فقط اون اخلاقی بود که تزیین شده بود، ماندگار و اصولی نبود. بعد شما میدید اختلافات زیاد میشه، اما اخلاقی که بر پایه اسلام و تعالیم نبوی و روایت اهل بیت شکل گرفته باشه، اتفاقا شما هر چه به اون نزدیکتر میشید بیشتر لذت میبرید. و شما میبینید تو زندگی هایی که بعضی که اخلاق خوبی دارن، عالمانی که سیره اهل بیت رو رعایت میکردن، ماندگاری کنار اینها بیشتر انسان رو به اون درست عرض میکنم جواب
استفاده کردیم. البته تکمیل کنم فرمایش جناب الیاسی رو، ببینید ما اخلاق رو درست نشناختیم که میگیم که ما اخلاق داشته باشیم دیگه دینمون همینه. اخلاق رو خلاصه میکنیم در مثلا خوشرویی، روی گشاده و این حرفا. واقعا دین اخلاقه. رسول خدا فرموده است انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا دین بر اساس اخلاقه. اما اخلاق چیه؟ اخلاق همونطور که جناب الیاسی فرمودن فقط اون نمای رویی خوشرویی نیست. اخلاق رو علمای اخلاق و بزرگان به چهار دسته تقسیم میکنن: اخلاق الهی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق طبیعی. اخلاق الهی یعنی ببین اخلاق یعنی چی هستن؟ اخلاق یعنی رفتار. من با خدای خودم چجوری باید رفتار کنم؟ این میشه اخلاق الهی. یعنی من باید نماز بخونم، عبادت بکنم، نوع رفتار من با خدا، این میشه اخلاق الهی. اخلاق فردی، خودم با خودم چجوری باشم؟ خودم با خودم میتونم به خودم آسیب بزنم؟ بدن خودمه، میتونم بهش آسیب بزنم؟ نه، اینجور نیست، چنین اجازه رو ندارم.
بله.
خب بدن خودمه، بله، ولی اخلاق فردی که در اسلام داریم به ما این اجازه نمیده. بخش سوم اخلاق اجتماعی است که حالا بنا بود بحث رو بیشتر ببریم تو اخلاق اجتماعی. البته اخلاق خانوادگی هم بخشی از اخلاق اجتماعی است، چون اخلاق یعنی نوع رفتار ما با دیگران. حالا یه وقت خانواده است، یه وقت فرزنده، یه وقت دوستانه، یه وقت همکارانه، یه وقت افراد دیگر جامعه هستش، میشه اخلاق اجتماعی. پیامبر گرامی اسلام حتی برای طبیعت هم نوع رفتار رو مشخص کرده که ما آیا میتونیم به درخت بدون جهت آسیب بزنیم؟ نه. تعامل ما با حیوانات تو طبیعت چجوری باید باشه؟ ببینید این که ما اخلاق میگیم اونم اخلاق نبوی، انک لعلی خلق عظیم، فقط خوشرویی نیست، حتی با حیوانات این جزء اخلاقه. اگر همه دین از اخلاق تشکیل شده، درسته، حرف درستی است، حتی واجبات ما، حتی محرمات، اینا برای اخلاقه. واجبات برای این استش که ما با اون اخلاق جامع برسیم، یا اخلاق الهیه یا فردیه یا اجتماعیه یا اخلاق طبیعیه. حالا این تعبیری که دارم عرض میکنم تعبیری است که علمای اخلاق توی کتابهای اخلاقی مطرح کردن به این چهار دسته. اینا همش مجموعش میشه دین اسلام، مجموعش میشه اون فلسفه بعثت پیامبر که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجموعش میشه اون اخلاق نبوی.
اینا کهنه نمیشن؟ مثلا الان دیدیم بعضی هم
دو تا چهار تا کهنه میشه؟ نه، اخلاق کهنه نمیشه.
1400 سال پیش، آداب الان جهان آداب و مدرن و رفتارهای
آداب و رسومات ممکنه کهنه بشه. یه موقعی آداب اقتضا میکرد انسان با دست غذا بخوره، الان با قاشق و چنگال غذا میخوره. اینا جز اخلاق نیست، اینا جز آدابه. آداب هر شهری با یعنی عرف هر شهر با شهر دیگه ای فرق میکنه. این نمیگن اخلاق، اینا آداب، اینا رسومات. البته اگر رسومات خلاف اخلاق باشه اسلام تایید نمیکنه، پیامبر تایید نمیکنه، دین تایید نمیکنه. اما اخلاق چیزی است که دو چهار تا است. آقا دروغ نگو،
مثل سخاوت.
بله،
سخاوت کهنه میشه؟
نخیر،
همه از انسان سخی خوششون میاد.
اما شما... نوع سخاوت ممکنه الان فرق بکنه.
عیدی بگیرید.
بله. یه وقت عیدی گرفتن
آفرین، احسن. یعنی
حاجا توسط من فکر میکنم آخرش باید از سید اولاد پیغمبر یا آبی گرم به شما به قول معروف یه هدیه‌ای بگیرید.
من گفتم من همچنان نگران مردمم. چرا؟ که زنگ بزنیم از مردم عیدی بگیریم. آره. آخرش وضعیت اینجوریه.
همین که بیننده ها ما رو تحمل میکنن، شما رو تحمل میکنن، این عیدیه.
چون 7-8 دقیقه فرصت داریم. آره آره. توی این بخش چند دقیقه هم در خدمت از آقای سوال داشتید؟
خواهش میکنم. نه، من دوست داشتم نظر حضرت عالی رو هم بدونم. این نکته ای که شما گفتید آقای
سوری
عزیز، سوال آخرتون و این که میگید کهنه نمیشه یا نه، به نوع ادبیات فضای مجازی میان یک کلیپی رو اجرا میکنن، این کهنه بودنه و کهنه شدنه رو میان به رخ میکشن. زیادم دیدیم که مثلا این رفتار 1400 سال پیش بود، تو الان دنبال چی؟
آره.
خب مثلا تو 1400 سال پیش مثلا با وسیله نقلیه امروزی سفر نمیکردی که الان بخوای اون موارد دیگر رو رعایت بکنی، مثلا یه سری خط قرمزها رو رعایت بکنی. تو 1400 سال پیش قرار نبوده با هواپیما این ور اون ور بری. اگه قراره الان بری، پس باید به زندگی امروزی که کنار گذاشتن خیلی از خط قرمزاست.
من یه نکته بگم چون اینو شنیدم، میگن آقا بله دروغ بده، 1400 سال پیش بد بوده، الانم بده، ولی جهان مدرن اقتضا این داره که شما برای اقتصاد یا حتی برای منافع نمیدونم ملی کشورت اینجا دیگه یه دروغی هم بگی، لذا این سنت پیامبر رو اونجا بذار کنار، یا امثال هم که حالا
آره دیگه مصداقش زیاده.
چیکار کنیم؟ واقعا میشه اینجوری اسم مصلحت هم گاهی روش میذارم.
البته من اینو خیلی بگم، این دیشب یه دروغ مصلحتی گفت بعدن لو داد.
نه اونو چیز داشته باشیم.
آره داشته باشیم.
ببینید اخلاق مثل یک درختیست که هر سال میوه میده. شما نمیتونید بگید آقا ما پارسال از میوه این درخت استفاده کردیم، تکراری شد. اتفاقا منتظرید، بلکه یک کشاورز تمام سعیش رو میکنه که امسال میوه بهتری رو از این درخت استفاده کنه و بر بگیره. ما جامعه رو شاید خوب نشناختیم. شما این فرمایش جناب آقای الیاسی، سخاوت، فرمایش از دکتر رفعتی، اخلاق، ببینید هر جای عالم که باشه نه تنها کهنه نمیشه، بلکه هر روز بهتر خودنمایی میکنه. چرا؟ چون گاهن میبینیم جامعه ما داره تنزل پیدا میکنه در بعض از امور. یکیش فرمایش هستالی بود که حالا مثال به دروغ زدید. ما امروز اگر کسی رو ببینیم که راستگو هست، کاسبی که راستگوست، طبیعتاً ما مشتری او خواهیم شد، چون یقین داریم که با معامله با این شخص ضرر نخواهیم کرد. بنابراین کهنه نشده، بلکه بیشتر خودنمایی هم میکنه. یعنی هرچه جامعه تنزل پیدا بکنه، افرادی که اخلاق مدار هستن بیشتر خودشون رو نشون میدن. هر اخلاقی، هر فعل خیری، هر عمل نیکویی، حالا یکیش صداقت هست، یکیش سخاوت هست، عرض خدمت شما که اون چرا که امروز جامعه به اون نیاز داره همین اخلاقه. اخلاقی که طبق چارچوب باشه. اون مثال، مثال زیبایی بود جناب آیلسی فرمودن، این که شکل کار نباشه، ظاهر نباشه، یعنی برگرفته از یک سری از قوانین باشه. دیشب عرض کردم خدمتتون، همون سلامی که پیغمبر به مردمان، حالا دوست و آشنا و غیر آشنا، مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و کافر داشتن، اون لبخندی که به لبان حضرت بود، بعضی جاها اون لبخند ممنوع میشه، بعضی جاها باید یه مقداری شدت عمل انجام داد، باید با یک حالت دیگه‌ای برخورد کرد. اینها رو ما باید بدونیم، باید تبیین بشه. یکی از مشکلات جامعه ما این افراط و تفریطه. خب ما اخلاق داریم دیگه، بس است. این که ما فقط اخلاق رو مراعات میکنیم، دین من انسانیت، فقط دنبال این هستم که آدم خوبی باشم،
گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک،
به بطنش که میرسی میبینی خیلی از امورش لنگه. چرا؟ چون چارچوبی نداره، چارچوب رو خودش داره میچینه، طبیعتاً قابل تغییر و تبدیل هست، به دلایل مختلفی عوض میشه. اما وقتی وارد چارچوب خدا شدیم، اون خطکشی که خدا فرموده است، اون مسیر رو که خدا فرموده، اون موقع طبق یک اصل عمل میکنیم که عرض کردم لبخندمون میشه برای خدا، اخممون هم اگر در مثلا موضع نهی از منکر بودیم میشه برای خدا.
آقا خیلی لطف فرمودید، حاضر آقای طبسی عزیز، خیلی لطف کرد، لطف فرمودید. بله شما که واقعا اذیت میکنید.
ای بابا حاضر من که... خب تکلیف عیدی الان معلوم شد یا بعدا؟
تکلیف عیدی حاج آقای رفعتی باید بفرمایند
یا اول؟ پس حاج آقای رفعتی میگه خب دیگه سکوت کن.
به نظرم دیگه حکم اخراجت
اخراج اومد دیگه،
از طریق واتساپ ارسال میشه.
ارسال خواهد شد. حاج آقای ریاسی شما یه ضمانتی بکنید.
این که آقای سوریه اشاره میکنن ما ممکنه از بیننده ها عیدی بگیریم.
بله.
چون چند وقت پیش شما حالا نصیبتون نشده از بیننده ها عیدی گرفتن.
آره.
من تشکر کنم از بعضی از ولایت یاوران که به بعضی از مجری ها که حالا خوب دوست داشتن عیدی دادن. ظاهرن ایام عید قدیر بود.
آره فکر کنم
عیدی رسید از مشهد برای شما
عید قدیر
و بعضی از مجریان. همون
به ما هم رسید آجا؟
به شما رسید؟ بسیار خوب، خدا رو شکر. من نمیدونستم حالا،
خواهش میکنم،
چون یه سری از مجری‌ها رو چند وقت پیشم، چند روز پیشم تماس گرفته بودن که برای بعضی از کارشناسا میخواستن عیدی بدن، که ما گفتیم حالا این دفعه به همه کارشناسا بدید، حالا ببینیم چی میشه. حالا اگر مجری‌ها رو هم اضافه کنن ان شاء الله.
خیلی هست، یه ضمانتی نمی‌کنید.
زمین بیننده‌ها دیگه خیلی راحت
انداختن.
خیلی خوب.
حاج آقای الیاسی و حاج آقای طبسی عزیز یه ضمانتی بکنید.
جناب حسن از ما می‌خواید دیگه پشت صحنه عیدیا رو بگیریم اگه مایل باشید.
دوستان عزیز ندیدید حلال کنید.
خیلی مخلصیم، شبتون بخیر باشه. ما باید از محضر حاج آقا خداحافظی کنیم و دیگر عزیزان ظاهرن درسته؟
درسته، ما باید خداحافظی کنیم.
نوربخش
بله مهمان بعدیمون به جمعون اضافه میشن. حاج آقا خیلی لطف کرد آقای الیاسی عزیز، حاج آقای طبسی عزیز،
حاج آقا طبسی ما خیلی عذر میخوایم، هم دیشب اذیتتون کردیم هم امشب. به هر حال ادب حکم میکنه که بالاخره سلاله سادات هستین و ما باید رعایت بکنیم.
ایشون حاج آقا میدونیم که ایشون همسرش هم از ساداته.
بله زنده باشید حاج آقا.
اون دورت به گردبی که دیشب گفت ایشون رو آنتن زنده، بعد که فهمیدیم ساداته دیدم نه واقعا
درست
میارزه
بشه. زنده باشه حاجا رفعت، خیلی زحمت کشیدین، شرف حضور پیدا کردین و جناب تبسی
اومدیم تشکر بکنیم در واقع.
خواهش
میکنم، سلامت باشید،
زنده باشید حاجا الیاسی، از شما خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقا، نکته نمونده.
من یه تشکرم از بیننده های عزیز به خصوص ولایت یاوران داشته باشم، از همه بیننده ها، چه اونایی که کمک میکنن به شبکه، چه اونایی که فقط بیننده هستن و شبکه رو به دیگران معرفی میکنن. این خودش بهترین کمک به شبکه است که هرچی بیننده بیشتر داشته باشه در واقع این رسانه رسالت خودش رو بهتر میتونه عمل بکنه. و بازم تشکر میکنم از یکی از ولایت یاورانی که همین 4-5 روز پیش ایدی برای کارمندان فرستادن. بله که دیروز ایدیشون رو کارمندان دریافت کرد.
الحمدلله
کارمند شبکه
نیستی.
نه بچه ها بسته منو بدید. اول اینکه واقعا یه تشکر کنیم از بچه های کارمند که دیده نمیشن
دقیقاً
و پشت دوربین دارن زحمت میکشن شبانه روز. ما خوشگل تر و تمیز میایم اینجا میشینیم، دارن زحمت میکشن، بچه های تحصیل بردار گرفته تا همه دوستان دیگه. دوم اینکه میشه وقف کرد برای همین شبکه ولایت و وقف رسانه‌ای کرد، کمک کرد. باور کنید شاید اون $1 یا €1 یا €1,000 که شما ارسال میکنید همش خرج برنامه‌هایی میشه که در مسیر اعتقادات شماست و انشالله آقا رسول الله هم از هممون راضی باشن. دوستون داریم، شبتون بخیر، با ما باشید. بریم برگردیم، مهمان بعدی به جمعمون اضافه میشه. حاجا خیلی دوست دارم. صلوات علی محمد.
سینه باز دلم بیقراره، دار نور از آسمونا میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن، نور خداست میونه آبوش آمنه، سرمستم
مهمترین خصلت امام صادق علیه السلام چیه؟
مهمترین خصلت و ویژگی آقای امام صادق علیه السلام این که همیشه با مستقیم شدن با اهل علم، با اهل علم باشید و اهل ذکر باشید. خصلتش این بود، خودشون فا اهل ذکر بودن و اهل علم بودن و مردمداری خیلی مهمه که متذکر می شدم. بله
خب امام صادق علیه السلام، من از اسمش استفاده کنم، صادق هستن، چقدر خوبه. خب پیغمبران و اهل بیت ما صادق بودن، امام صادق علیه السلام از اسمش استفاده کنم، اهل راستی بودن. در زندگی چقدر خوبه انسان اهل راستی و درستی باشه.
صداقت ایشون،
علم، همه ایشون می شستم. صادق آل محمد، اولا که صدق راستگویی، دومن از هم علم ایشونه دیگه.
این که در اون زمان خوب تونست مدیریت کنه هم دوستان رو، هم دشمن رو، هم دوستان نادان رو.
امام صادق که علمه، یعنی امام صادق در امتداد پدر بزرگوارشان که ایشان از عترت طاهره هستن بر اساس حدیث ثقلین که حدیث متواتری هم هست، ایشون علم رو نشت دادن در فضای خفقانی که اون موقع بود، منتها چون که بنی عباس و بنی امیه با هم یه مقدار درگیر شده بودن، یک اجمالاً تنفسی برای امام صادق پیش اومد که بتوانن معارف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نشر بدن.
توی سینه باز دلم بیقراره، دار نور از آسمونا میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن نور خداست، میونه آبوش آمنه سرمستم
خورشید و ماه اومدن از راه، خود جبرائیل شده مدّاح، میخونه تو جمع آل الله یا حبیبی یا رسول الله. خورشید و ماه اومدن از راه، خود جبرائیل شده مدّاح، میخونه تو جمع آل الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمانات توی مهمانان عزیزمون و به هر حال کسانی که واقعا به لحاظ معنوی حق به گردن ما دارن، قسمت قبلی نکات بسیار نابی رو فرمودن. یکی از نکاتشون که خیلی به دل میشینه اینی که ما یه هدیه معنوی از جانب خداوند متعال، اون هم صلوات بر محمد و آل محمد است، داریم و تأکید شده که هیچ عملی بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد اون دنیا سنگینی ترازوی ما رو به عهده نخواهد داشت. و به خاطر همین هست که ما سعی میکنیم در فواصل مختلف برنامه‌مون، در فواصل مختلف روز، حتی یه وقتایی که احساس میکنیم یه مقداری از معنویت فاصله گرفتیم، این صلوات بر محمد و آل محمد خیلی گره گشاست و انشالله که دائم الذکر باشیم. صلوات بر محمد و آل محمد رو من تأکید میکنم، پیامبر مهربانی رو دارید مشاهده میفرمایید، حتما حتما با ما در ارتباط باشید از طریق فضای مجازی که پیام رسانهای مختلفی روش هست و 3012-03 که پیامک برنامه است و صدای گرم شما عزیزان دوستان دائما دارن زیرنویس میکنند و انشالله که ما رو بی بهره نذارید از نظر، پیشنهاد و انتقادات خودتون. حتما رسالت هر رسانه برمیگرده به بیننده هاش. شبکه جهانی ولایت هم از این قاعده مستثنا نیست. صحبت بیش از این نمی کنم. حاج آقای پورمرادی عزیز،
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بیننده های عزیزتون، هم خدمت شما، هم همکارای عزیزتون، هم همه بیننده های برنامه تون عرض تبریک دارم بابت این ایام در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقا از دنیای شعر و شاعری چه خبر؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
ما دیشب یه شاعری داشتیم، حالا وسط صحبتتون مرد گفتی فل بدای الان اگه بخوای شعر بگی، خب البته ایشون مجرد بود.
بله.
آره. شما ما میخوام فل بدای اگر شد، خب حتی یه بیت،
به همسر گرامی یه دونه یه بیتی یه شعر بگی، یا اینکه از قبل داری یا نه؟
آره، ما یه شعری گفتیم و این دو بیتی رو بنده تقدیم کردم به همسرم با این مضمون که این سالها تنهایی می‌ارزید تا تو بشی خانوم این خونه، نون و پنیر ساده سفرم حالا دیگه با طعم ریحونه.
ای جانم آقا شعر که چه عرض کنم، واقعا من هنگ کردم. ما خیلی ادعا میکردیم که به هر حال چه جوری باید صحبت کنیم با همسر، تو گوش من دارن میگن، دیشب خیلی ما ادعا میکردیم ولی ایشون اینجوری باید صحبت کرد با خانواده محترمش. من این نکته ای رو بگم، آقا نوید پورمرادی عزیزمون 40 پدرشون هست و انشالله که سر سفره امیرالمومنین باشن پدر بزرگوارشون و به حق محمد و آل محمد همنشین آقا رسول الله باشن. به خاطر همینه که به هر حال چهرهشون و محاسنشون هنوز حال و هوای غم رو داره. من قلبا بهتون تسلیت میگم، انشالله که میگن صبرتون بزرگتر از غمتون باشه جناب پور مرادی عزیز. ولی خب میخوایم امشب راجع به آقا رسول الله و امام صادق علیه السلام بشنویم.
خواهش میکنم، واقعا اینو به ما یاد دادن که واقعا صد هزار امثال پدر من و پدران عالم فدای تار موی آقا رسول الله و اهل بیتشون. و قرار اگه به قول خانواده خودم تو ایام به هر حال مجالس هست، مجالس شادی هست، چون اینا به ما امر کردن که مثلا مادرم که آقا تو همه مجالس شرکت کنید، حالا بحث شعرخوانی هست، بحث جلسات هست، و دعو ما اینه که هر جا میریم مجلس شادی پیرهن مشکیمونو در میاریم، پیرهنمون رو عوض میکنیم، بعد دوباره پیرهن اعضامون رو میپوشیم، چون سرور اهل بیت ارجحتر از اعضای ماست.
همینطوره و این نشانه اون اصالت و تربیت خانوادگی است که همون بزرگواری که بین ما نیستن این تربیت رو بالاخره حاصل داشتن. در خدمت
شما به پیشگاه تو شعرم اگرچه بار ندارد، ولی برای سرودن دلم قرار ندارد. چه دیدند گدایان چرا که بر در خانه، کسی به قدر تو چشم امیدوار ندارد. هزار بار بیایم هزار بار بگیرم، چرا که لطف کریمان یکی دوبار ندارد. به لطف سفره پهن و شبان روز براه است، محله ای که تو هستی اگر ندار ندارد. برای ما خدا اصلا از این بهتر نیاورده، برای امتی مثل تو پیغمبر نیاورده. مسلمان های لبخند شما هستیم و این دین را یقیناً زور شمشیری در این کشور نیاورده. خدا یک روح را آورده باشد در دو تن، دیگر چنین یک روح را در 14 پیکر نیاورده. خدا در آیه تطهیر غیر از اهل بیت تو یقین دارم که حرفی از کس دیگر
نیاورده.
تو با اخلاق خود رفتی به جنگ آن یهودی که برای تو به غیر از سنگ و خاکستر نیاورده، و چیزی جز همین لحن صدای مهربان تو هزاران گوش کر را پای این منبر نیاورده. چه جذابیتی دارد جمال تو که جبرائیل چنین از شوق دیدار کسی پر در نیاورده. علی رغم تمام حرف ها مثل شما آقا، کسی حرمت برای واژه دختر نیاورده. کسی مثل تو دست دختر خود را نبوسیده، کسی مثل تو حرف از سوره کوثر نیاورده. علی کافی است از این رومیان غزوه ها اغلب، برای تو به غیر از او خدا لشکر نیاورده. و میدانم تو را در زندگی چیزی به وجد آقا، شبیه ذکر یا زهرا و یا حیدر نیاورده. برای استعاره بی سلیقه بود آن شاعر که
که در شعر تو نامی از علی اکبر نیاورد.
ای جانم. بچه‌ها میتونیم دست بزنیم؟ دوستانی که پشت صحنه هستن بزنن آقا. بزنن آقا. آقا ماشاءالله. زنده باشید، زنده باشید. من یه سوال دیگه بپرسم. شما شعر همین به سر همین شعری که برای ما قرائت کردید رو چقدر طول کشید تا سرودین؟
به هر حال دوستان شاعر میدونن که یک موقعی هست من حتی دوستانی داشتم که توی یه شب دوتا غزل گفتن، غزلهای قوی ها، ولی مثلا یه موقع طول میکشه یک هفته یه شعر طول میکشه.
یعنی به حال خودت برمیگرده؟
اصلا حال خود، اون چیزی که باید بیاد، اون چیزی که باید باشه. یه موقع شما توی یه مصرع یا یه بیت ممکنه چند روز گیر بکنه، شاید هم یه غزل رو تو چند ساعت بنویسی.
حالا یه سوال، من عمدتا این سوال تو ذهنم همیشه مطرحه، کی فهمیدی شاعری؟
یه بار حدود شاید 15-16 سال قبل، شاید هم بیشتر.
یعنی 15-16 سالگی؟
نه 15 همون حدودا تقریبا میشه.
خب اون موقع که من به سوری دیشب گفتم و امشب هم میگم، اون موقع ما زنگ خونه رو میزدیم فرار میکردیم چطوری؟
نه اون موقع مثلا چند تا مثلا یه سبک مداحی رو مثلا خودم نوشتم، حالا غلط و غلوط مثلا خوب. حالا مثلا قافیه ها خیلی رعایت نشد، ولی از اون موقع
حس
کردم که آقا من میتونم بگم. حالا همینجوری نوشتم، حالا دیگه یه مقدار سال بعد یه ذره حرفه‌ای‌تر با دوستان نشستیم، مثلا کتاب خوندیم.
آها
ذره
مطالعه بکنیم. بله درسته. الگوی خاصی داری؟
الگوی خاص از دوستانم خیلی استفاده میکنم، یعنی دوستان خیلی خوبی دارم. یکی از بهترین دوستانم آقا مجید طاله. خیلی به هم دیگه کمک میکنم، چون خانوادگی هم خیلی با هم رفت آمد داریم. خیلی بیشتر از دوتا شاعر دوتا دوستیم و بیشتر از دوتا دوست دوتا برادریم با هم دیگه.
آقا مجید طال رو که بالاخره بنده ارادت هم خدمتشون و خدا حفظشون کنه، بحث شوهرها شد و شوهرهای به خصوص کسانی که در راستای اهل بیت دارن شعر میگن، در حوزه معارف اهل بیت شعر میگن، خدا حفظشون کنه. نخل میثم آی سازگار بله. و بی‌نظیر این اشعار رو سرودن و مشخص است که یه جورایی عنایت اهل بیت،
خودشون معجزن اصلا.
بله همینطوره. و فکر میکنی تا کی ادامه بدی؟
تا هر موقع که اهل بیت بخوان.
یعنی فکر شما فقط در حوزه معارف اهل بیت شعر سرودی؟
در این شاید یه موقع‌های مثلا
یه توپ دارم قلقلیه
نه اون از اونا نه یه موقعی مثلا عاشقانه شاید مثلا خیلی خیلی کم نوشته باشم، خیلی کم، ولی سعی میکنم هنرم رو بیام تو وادی اهل بیت خرج بکنم. یعنی خوبه که آدم قراره برای اهل بیت کاری بکنه، یه کار خیلی حرفه‌ای انجام بده. یعنی محتوا، یعنی واقعا شعاری که برای خودم در نظر گرفتم، چون من غیر از شعر کلاسیک شعر، یعنی هم سبک میسازم هم شعر سبکی میگم، ملودی میسازم و اینا، نماهنگ و اینا میسازم برای دوستان. واقعا شعاری که برای خودم در نظر گرفتم تولید محتوای قوی با مخاطب عام برای اهل بیت، یعنی یه مخاطبی که فقط یه قشر مذهبی نباشه، یه دو لایه، دو تا دایره، سه تا دایره بالاتر هم در نظر گرفته بشه.
درسته. بچه ما زمان داریم بازم بشنویم؟ دوستان به من بگن اگه زمان داریم. خب ما میتونیم بازم شعر بشنویم دوستان؟ هیچی نمیگن. خب ما 5 دقیقه‌ای میخوایم یه شعر بشنویم. من حالا تیکه آخر صحبتتون و شعرتون، نام زیبای نامی حضرت علی اکبر را آوردید. درسته؟ اشتباه که نمی کنم.
نه خواهش میکنم.
احساس میکنم نمیدونم جاش هست و بالاخره میگن نام اون کسی که برده شده قطعا عنایتش هست. راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام شعر داری؟
بله. من یک لحظه بیت اولش رو یادم بیاد. جز روی نبی عکس به این قاب نخورده، اینقدر تنی بوسه ارباب نخورده، کم در بغل عمه خود تاب نخورده، از دست کسی غیر عمو آب نخورده، ذریه زهراست که اینقدر ملیح است، از کودکیش صاحب یک سمت زری است، با تیغ نگاهش همه دارند رقابت، در شیوه جنگیدنش این کوه صلابت، رفته به ابوالفضل و علی از همه بابت، انگار که آینه خود را به نیابت، بر یاری ارباب فرستاده پیامبر، جانم به علمداری آقا علی اکبر.
ای جانم، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. بچه ها دستا نمیزنی؟ ماشاءالله ماشاءالله. آقا دستتون درد نکنه، قربونتون برم. حرف ما دو دقیقه زمان داریم، میتونید با شعر برید جلو که خیلی خوشحال میشیم با شعر برید جلو.
دو سه بیت، چون امروز روز زیارتی مخصوص آقا امیرالمومنین، درد دو سه بیت تقدیم با آقا جان و امیرالمومنین. شد بیان علی ولی الله در اذان از قدیر خم لازم، دست او رفت روی دست همه چون ید الله فوق ایدیهم، در حرم چون شراب نادرشاه من آلوده پاک شد بدنم، بعد بوسیدن زری هنگار بوی انگور می دهد دهنم، قند زائر همیشه می افتد از تماشای قد ایوانش، بی سبب نیست این که می گویند نجف است و دهین فروشانش.
بسیار عالی، نجف است و نمیدونم، میخواستم من احساس کردم میخواد بگید ایوان طلایش.
آقا ما اصلا مشهور هستم این شعرها خیلی رو بحث چای و دهین و اینا، خیلی تو بحث نجف باشه خیلی
و دهینای عراق و نجف و کربلا واقعا خوشمزده است.
بسیار.
واقعا عالیه، واقعا عالیه. انشالله به حق محمد و آل محمد این بساط کرونا جمعای مرادی عزیز واقعا جمع بشه. شاید. یه زیارت لازمیم
واقعا،
یه کربلا لازمیم، درسته؟
کربلا مفصل لازمه.
جدی؟ دوست داری بری یک ماه بمونی؟
بمونیم دیگه، بریم نجف اون عشق بازی کنیم، بریم کربلا بمونیم، قشنگ در بیاد از دلیم.
کربلا اربعین رفتی؟
من تایمی که رفتم، رفتیم زیارت کاظمه، رفتیم کربلا، شبی که روزی بعدی که ما رسیدیم کربلا، شب شما خبر دادن که پدر به رحمت خدا رفتن و ما فرداش برگشتیم. به قول معروف، حالا الحمدلله توفیقمون شد که زیارت کردیم، ولی دیگه به زیارت نجف متاسفانه نرسیدیم.
ان شاءالله که به حق محمد و آل محمد زیارت اصلی رو پدر بزرگوارتون در خلاصه حد اعلا در جوار حضرت امیرالمومنین علیه السلام داشته باشن. آقا دمتون گرم.
قربون شما.
خیلی مخلصه. خیلی کیف کردیم. بلافاصله اولش با شعر راجب حاج خانومشون شروع شد. ریحانه هم توش بود. نون ریحون بود.
نون ریحان.
نون ریحان. آقا ایشون تو حوزه خوراکی ها میچرخه. جا حمید سوری خالی. آره. آقا متشکرم. دستون درد نکنه. ممنون از همراهیتون تا 10:30 تقریبا کمتر از یک ساعت با ما همراه باشید، پیامبر مهربانی رو مشاهده میکنید. بریم برگردیم. آقا ممنونم.
سینه باز دلم بیقراره، دار نور از آسمونا میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن، نور خداست میونه آبوش آمنه، سرمستم
این ویژگی و خصلت شیعیان مکتب امام جعفر صادق علیه السلام به نظر شما چی میتونه باشه؟
به نظر بنده از همون بازم از دوباره همون لفظ امام صادق علیه السلام استفاده کنم. ببینید انسان اگر اهل راستی و درستی نباشه، کلید همه بدی ها دروغه. انسان میتونه با استفاده از راستی و درستی منشأ کارهای خیر باشه.
شیعیان اون دانسته های خودشون رو به تعبیر بزرگان ما اگر عمل بکنن در زندگیشون، در زندگی شخصیشون، فردیشون و در زندگی اجتماعیشون و عمل کرده ها خیلی خوب میتونن جذب حداکثری داشته باشن و دفع حداقلی. به نظر میرسه همون فرمایش آقای بهجت که میگفتن همه چیز رو میدونیم فقط عمل کنیم.
امام صادق علیه السلام در زمان حکومت عباسی و اموی که دوران انتقال بود تونستند که 4000 شاگرد مستقیم و با واسطه تربیت کنند که این خود نشان از اون داره که امام صادق به درستی وظیفه‌ای که در اون عصر متوجه ایشون شد رو تشخیص داد و به نحو احسن و اکمل دنبال کردن. بزرگترین درس ما هم همینه که ما به دقت وظیفه‌ای که بر عهده‌مون هست رو تشخیص بدیم و با توجه به شرایط زمانه و با تبعیت از ولی فقیه اون وظیفه رو با سعی و تلاش دائمی و خستگی ناپذیر دنبال کنیم.
تقوا.
شیعیان امام صادق بهترین خصلتشون که همین صدق. قرآن می‌فهمد صدق یکی خیلی مهم راستگوییه، یکی هم که اگر راستگویی هم امانتداری هم هست دیگه، یکی راستگویی امانتداریه که
این که پیرو خطشون باشن، به رفتار سیره و عمل بکنن،
حسن خلق، اخلاق. مکتب آقا امام جعفر صادق علیه السلام، شیعیان آقا در حسن خلق و اخلاق نیکو بودن که سفارش خیلی مهمی دارن و با خانواده خوش خلق بودن و حالا چیزای زیادی هم هست، حالا مجال نیست.
یسینه باز دلم بیقراره، دار نور از آسمان میباره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، هستی خدا به دنیا پا میذاره، عرشو ببین به قدم اون روشن، نور خداست میونه آبوش آمنه، سرمستم
تو تو دونه دونه دل ها موندگاره، دین تو ذات صراط آیت نجات، دینی که مدیون پهلوان ذوالفقاره، عشق تو تو خونمون جونمون نثاره، اسم تو تو دونه دونه دل ها موندگاره، دین تو ذات صراط آیت نجات، دینی که مدیون پهلوان ذوالفقاره، میرسه به گوش همه با سرود و شور شهر، مژده ولادت تو از مناره های نجف، میرسه به گوش همه با سرود و شور شهر، مژده ولادت تو از مناره های نجف، شد روزی اهل زمین کمال عشق به سال محمد، اللهم صل علی محمد.
بله، شبتون بخیر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشالله که همیشه لبتون خندون باشه. آقای عابدی عزیزم که داری میخندی،
خواهش میکنم،
مهمان داریم. آره
آقا مهمان داریم، چه مهمانی. خب من یه نکته ای رو بگم، حتما از دست ندهید، حتما از دست ندهید، و به خاطر اینکه معلم ها دیدی ایجاد انگیزه میکنم، یه قسمتی رو ببینیم برگردیم، فقط یه قسمت
معلم میگه یه قسمت ببینیم برگردیم.
آره
اون مجریه.
نه نه، اتفاقا معلم ها اول برنامه اول کلاسشون به خاطر ایجاد انگیزه بعضی موقع به صورت تصویری شروع میکنن، الان که کلاس هم هوشمنده.
الانو میگی؟
خب حالا الان دیگه، الان ما
معلم ما کی میگم بریم ببینیم برگردیم؟ گچ بود روز تابلو.
آقا تو با کلاس ما بی کلاس خوبه. یه قسمتی رو ببینیم جناب سوری، برگردیم. مهمان عزیز گرانقد و خیلی مهمانان گلی داریم، بریم برگردیم.
آره این بخش رو از دست ندید، با ما همچنان باشید.
انشالله که خدا حفظشون کنه. حاج آقای وافی احوال شما؟ شما خوبین؟ آقا ما یه چیز بگم به تهیه کننده جناب نوربخش عزیز، گفتم بابا به خدا ما برای 13 نفر جا بگو داریم.
استودیو آره. بزرگه.
استودیو بزرگه.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما جو؟
خیلی خوش اومدید آقا. ارادتمندیم. عیدتون مبارک.
سلامت. شما خوبین آقا؟ الحمدلله. سلامتین. من به شدت میخوام لپ اونو بکشم اگه بشه.
حالا لپشو توی در واقع این پلی بک پخش میشد داشتی میکشیدی بنزی کافی.
زنده باشی.
بعد هر کی بیاد یه بار لپشو بکشه بنده خدا.
نه. حاج آقا نگران نیستن چون که ماشاءالله هزار ماشاءالله تعداد
زیاده.
البته کلمه زیاد نگیم. ببینین من قبولم دارم و اولا عرض سلام دارم خدمت همه بارم. عزیزان بیننده خوب، اعیاد مبارک. گرچه تو عرف جامعه الان 12 تا 13 تا ممکنه لفظ زیادی باشه. آره. وقتی ما زیاد تکرار کنیم که اینا زیاد دارن جامعه ما رو به عنوان یک استثناء حساب میکنه. خب وقتی فردی استثناء معرفی شد، هیچ کدوم از رفتارهاش، چه تعداد فرزندان، چه مدل زندگیش، چه سن ازدواج، چه میزان مهریش، دیگه الگو نیست برای جامعه. البته ما اعتقاد نداریم الگو هستیم، ولی اعتقاد داریم کل اتفاقاتی که پیرامون زندگی ما افتاده برداشت شده از تصور ما از دستورات دین بوده. که حالا اگر تو این گفتگو بود بپرسید من عرض میکنم سن ازدواج دخترها، سن ازدواج مثلا پسرها، هر کدوم
یه حاج آقا مایلی توی فعلا چون چند دقیقه اول یه سری اطلاعات رو به مخاطبا بدیم.
دقیقا همینه، من دوست داشتم از خودتون شروع کنیم. حاج آقا خودتون چند سالتونه؟
من حدود 40، هنوز وارد 40
نشدید. یعنی با آقای سوری ما یک سال فرق دارید. ایشون دیشب لو داد حاج آقا 39 سالش.
ای بابا.
آره.
ای بابا.
خب و با من حدوداً 5 سال تفاوت سن داریم. ان شاءالله که خدا حفظتون کنه. حاج آقا چند سالگی ازدواج کردین؟
ببینید ما تو سیستم خانوادگیمون پدرمون وقتی ما 15 سالمون میشد به ما اعلام میکرد که میخوام برم برای خواستگاری، حاضری یا نه. ماها خب ممکنه بود از 13 سالگی 14 سالگی خودمون علاقمند بودیم، همه جوونا علاقمندن، روشون نمیشه یا جرأت نمیکنن به پدر و مادر بگن. ما الحمدلله این باب رو پدر باز کرد، ما هم گفتیم میخوایم. 17 جا خواستگاری رفتیم، دخترمه، دختر خاله، حالا شاید هم بعضیشون برنامه رو ببینن یه ذره ناراحت بشن، ندادن دختر.
نه بحثم اینه عجب. شما این صحبتی که میکنید پاش هستین؟ یعنی الان پدره بره به بچهش بگه الان زن میخوای یا نمیخوای؟
اگر بچهش مثل ابوالفضل و مثل مهدی و مثل عباس و مثل قاسمن بگه،
مگه اینا چیه؟
اینا توی سبک زندگی خاص که ما بهش میگیم سبک زندگی اسلامی.
خب.
بزرگ شدن، این الان خودش رو پا خودش وایستاده، حالا بعد خودش توضیح بده که چی کار داره میکنه. اون آقا همینطور، حالا عباس هم از تابستون میره درگیر کار میشه و فلانی حرفا. همشون، حالا نباید جلو خودشون الکی تعریف کنم، و همشون این توان رو دارن که وقتی به سن 15 سالگی میرسن
یک زندگی رو
بچرخونن. اما آیا جوان 20 ساله امروزی میتونه؟
آها.
اینقدر زدیم تو سر بچه هامون تو عرضه نداری، تو کمربندت هم نمیتونی ببندی، اون باورش شده که نمیتواند. 20 سالگی میاد پیش ما مشاوره، دستش میلرزه، میگه آجا من میتونم ازدواج کنم. بابا میتونی، واقعا سن ازدواج سن به هنگامش خوبه. من 15 سالگی 17 جا خواستگار رفتم، خواستگاری رفتم، 18 هم اینجا در سبزوار یه دختری ری خدا، امام رضا البته تو مسیر امام رضا بود، به ما عنایت کرد. ببینید عزیزان بیننده اینو بدونن، ما هیچ وقت 13 تا بچه نمیخواستیم. فکر کنید روز اول، این خیلی اشتباس، ما شفاف باشیم، راحت باشیم با. این اشتباس دیدید که
بعد با ادبیات
متاسفانه بعضی از ما مذهبیام این دوچار این هستیم، تا ازدواج میکنیم میگیم 5 تا بچه میخوایم. چرا این حرفو میزنی؟ میگه من 14 تا بچه میخوام. چرا؟ بگو من یک دونه میخوام، یک دونه، یک سالش میشه یک سال و نیم، دو سال. طبیعتا بچه ها همبازی میخوان تو فرمول تربیتی، بعد زمینه رو آماده میکنه خانم آقا با هم گفتگو میکنن دومین فرزند. چون ما یه آیهی در قرآن داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر شما نسخه تعداد بچینی تو خونه به اون نرسی گرفتاری هاست. ضمناً خانم ها با توجه به تبلیغات گسترده سختی دوران بارداری و واقعیت سختی دوران زایمان، با کلمه تعداد دلهوره پیدا میکنن. وقتی شما عدد میذاری جلوی میز میگه 14 تا 5 تا، اون پیرامون خودش یکی دو تا دیده. ما هیچ وقت، ما فقط یک قراری داشتیم با خانواده، عادی زندگی کنیم، طبیعی زندگی کنیم.
آقای وافی عزیزم، مایل هستید یه چند تا سوال بپرسیم، یکی من یکی ایشون، و پاسخهای کوتاه بگیم؟
بله بله.
یه سری داده داشته باشیم.
بله.
بعد بریم سراغ گفتگو یکم طولانی تر. چند تا پسر چند تا دختر؟
اینا 8 تا دخترن، بقیهشون پسرن.
یعنی 5 تا پسر 8 تا دختر.
ما خدمتتون عرض کنم که
سوال بعدی شما باید بپرسید.
آره بله
بپرسید. خواهشون اولیشون
اسما رو بگیم. اول دختره که خودش خیلی بچه داره، خیلیش به گمان شما خیلی. فاصله دخترم با بنده حدود 16 ساله.
آقا ببخشید
من 16 سالم.
شما داماد داریم؟
نوه داره آج آقا.
نه ما چند تا داماد داریم، چند تا نوه داریم. چرا اینطوری نگاه میکنید؟ شما چند تا داماد دارید؟
من هیچ.
من باید به شما بد نگاه کنم؟ آها. چرا؟ ببینید
من ارزش ها جا به جا شده.
من ارزش ها نه، ببینید سبک های زندگی متفاوت شده. خود چرا ما باید وقتی که یک نفر به موقع زندگی ازدواج میکنه تعجب کنیم؟ این تعجب ناشی از کجاست؟ مثلا 30 سال پیش اصلا ما چیزی به نام فرزند ناخواسته داشتیم؟ اصلا نه، همیشه فرزند خواسته بوده.
آره.
یا خدا خواسته. یعنی گاهی اوقات، البته حق دارن عزیزان، ببینید من همینجا به عزیزان بیننده بگم، من انتظار ندارم الان شما سریع بگید 13 تا، چون الان ماشین حسابم احتمالاً با موبایل دارید حساب میکنید، اینا رو بهش میرسیم. ولی دختر اولم حدود 22 سالشه، 3 تا فرزند داره، دختر دومم هم فرزند داره، ازدواج کرده، دختر سومم در آستانه ازدواج، دختر چهارمم هم در آستانه است انشالله رفت آمد خواستگار اینها، پسرم هم در آستانه ازدواجه، البته یه ذره هیکلی سنش بالا نیست.
آقا مهدی.
آره.
مهدی چند سالته مهدی؟
من 18 سالم.
18 سال.
البته اینجا یه گله‌ای بکنم، چند جا خواستگاری رفتیم دختر ندادن. این بیننده عزیز، آخه دو پسر بیم میگن زوده، میگیم آخ حالا من مشهد بودم دیروز.
بله.
توی جمعی گفتم بابا جان دختر خوب سراغ دارید؟ ما پسر خوب سراغ داریم، حالا انشالله به برکت امام رضا، چون دو سه سالم دیر شده و خودشم آمادگی داره اینا. البته 18 سالش و امسالم رفته حوزه و طلبه موفقیه. و
حاج آقا یه بله. سوالی که مردم هم حتما خیلی برشون پیش میاد، گفتم چون میخوام تونتون کوتاه بپرسم به داده ها برسیم، شما هم سوالی کوتاه
بله
بپرسید. درآمد چقدره؟
یحتسب یا لا یحتسب؟ ما دو نوع درآمد داریم.
نه اون یحتسب رو بگید.
نه نه عرض میکنم، ما یحتسب اون چیزی که با ماشین حساب میشه حساب کرد، لا یحتسب رو نمیشه حساب کرد.
آره.
درآمد بنده با هر طلبه‌ای که در ایران میبینید ولی کارمند نیست، ما 99% طلابمون کارمند
نیستن.
درس 1% کارمندن که اونا حقوق دولتی میگیرن یکسانه. بنده که بالاترین حقوق خدمتون عرض کنم که شهریه طلبگی رو میگیریم، یعنی من سطح 4م، کارتم دسته بچه هاست، ولی فکر نمی کنم بیشتر از 1,700,800 تا حالا شده باشه. فکر نمی کنم.
حاج آقا ببخشید.
البته الان بهتون، الان من ماشین حسابم میذارم وسط براتون حساب میکنم و یعنی خیلی نمیخوام پیچیده‌اش کنم.
اونجا از حوزه 1 و 800 بیننده میگه از جاهای دیگه،
از جاهای دیگه ما مسئول یه گروه تبلیغی هستیم که اتفاقا جهادیه، اتفاقا هم ایام تبلیغی تو روستاها میریم. یعنی این 7 8 سالی که من یادم میاد مردم تا حالا هدیه‌ای به ما ندادن. اما ای کاش انشالله تو برنامه به لایحتسب‌هایی برسیم که نه من، حضرت عالی هم زیاد تو زندگیتون داری. بله. یه بنده خدایی رفته بودم یه جایی گفت ببین 1.700 بگی 10 میلیون هم من باور نمی‌کنم. گفتم خودت همین مال هفته بود. خودت چقدر درآمد داری؟ گفت 7 میلیون. یه جمعی بودن. آه. تخته هم وجود داشت، آوردمش پای تخته، همه رو ازش پرسیدم، خودش هم کم آورد. گفتم پس چی شد؟ الان میگن اگه زیر 10 میلیون حقوق داشته باشی زیر خط فقر، اصلا نمیشه زندگی کرد. مردم ما و ما متاسفانه لایحتسب‌ها رو حساب نمی‌کنیم. اونم تازه دو بخشه. بخشی که خرج نمی‌کنیم، خرج بیمارستان‌هایی که گردن ما نیست، بیماری‌هایی که آمپول در روز 1 میلیون ما نمی‌دهیم. برکاتی هم که از جای مختلف میاد، مثل خونه‌ای که الان ما داریم. اینا رو باید پرسید.
خونه مال خودتونه راستی؟
حالا الان توضیح میدم. خب اگه حالا این خونه چه جوری به دست ما اومد؟ دامادامون از کجا اومدن؟ عروسا از کجا میان؟ اینها لایحتسب هایی است که قابل محاسبه نیست و ما اعتقاد داریم قدیمی‌ها میگفتن هر مهمانی میاد روزیشو خودش میاره. یعنی الان این بچه من مهمان نیست، پس روزیشو نمیاره. این مهمان نیست، خیلی ها. یا مکن با فیل بانان قشقره، یا بنا کن خانه ای فیل توش بره. یعنی چی؟ یعنی عزیزان بیننده، یا ما با فیل بانان قشقره نکنیم، بگیم خدا روزی میده برکت فلان حرفا، یا وقتی فیلو میبریم تو خونه کوچیکه، میگیم خدا تا دو تا میتونه روزی بده. دیگه سه تا رو نمیتونه.
من همینه.
من یه چیزی بپرسم؟
چون اینقدر سوال هست میدونم تو ذهن تو و من،
اصلا ببینید من بمب سوالم، من نه بیننده های عزیز حتما من
کوتا بپرس.
آره
تا حاج آقام کوتا بگه،
کوتا جواب بده.
خونه مال خودتونه؟
اینطوری بگم چقدر وقت دارم خونه رو بگم؟
چون کلن فکر کنم
کلن ما نیم ساعت زمان داریم. ما این نیم ساعت بالاخره شما دارید یک سبک اسلامی رو که ما ازش فاصله گرفتیم روک بگم و جامعه ازش فاصله گرفته دارید تبیین میکنید دیگه.
آره
خونه رو بگم. من اینو خیلی کوتاه بگم. من فیضیه بابل یه حوزه علمیه بود درس میخوندم، 5 تا فرزند داشتم، 5-6 تا طلبه اومدیم قم. دوستان میگفتن خونه گیرت نمیاد. کاری ندارم چه شد که خونه گیرمون اومد، صابخونه پیدا کردیم. صابخونه از عربهای بحرین بود. نمیدونست من 22-23 سالم بود اون موقع که من 5 تا بچه داشتم. نمیدونست منم لاغر بودم، خیلی کوچولو بودم، جوان بودم، مثلا پیر نبودم. ایشون گفت که حالا به عربی گفت که هر تعداد فرزند داری من 10,000 تومن کم میکنم. بهش فهموندیم که چقدر میخوای از ما اجاره بگیری؟ گفت 80,000 تومن. من گفتم 5 تا فرزند دارم. لا یمکن، لا یمکن. منم سری شناسنامه یمکن نگاه کرد، من نگاه کرد. دیدید که عرب ها هم یه رو وعده هاشون خیلی حساسه. 50 تومن کم کرد شد 30 تومن. ما مستاجری خونه این که الان تو فیلم هم دیدید شدیم، هر سالم 10,000 تومن کم میکرد. تا اینکه ما 9 تا فرزند داشتیم، یه خانواده 10 فرزند، گفت برید بیرون میخوام بدم به اون. بنده با موتور با پسرم سوار موتور شدیم بریم دنبال بنگاه ها. کسی خونه نمیده که. رسیدیم به یه خونه. آخر داستانو میخوام بگم، داستان انقدر جذابه که من خودم گاهی اوقات تعریف میکنم بغض میکنم و اینا رو جزء سیلی های خدا به خودم میدونم که انسان گاهی اوقات تردید میکنه. خدا با موتور داشتیم میرفتیم، پسرم گفت که بابا خونه. گفتم چیه؟ دیدیم یه بنری زدن این خونه 400 میلیون فروش میره. گفتم بابا ما اومدیم اجاره کنیم، نمیخوایم بخریم که. آقا یه دری بزنیم. در زدیم یه پیرزن، اتفاقا اون هم عرب بود، اومد گفت نه ما این فقط فروش و فلان حرفا. یه خانومی پشت پرده گفت آقای وافی شمایید؟ خدایا یعنی اینقدر ما معروفیم زنان پشت پرده؟ نه اون زمانی خبرام نبود.
خب
گفتم بله. گفت همونی که تو رادیو معارف تو ایران، اون زمان من 8 سال 9 سال رادیو معارف برنامه داشتم، جلسات آخر کارشناس از من پرسید چند تا بچه داری؟ من گفتم 8. این شنیده بود. گفت تا شب صبر کن. آقا خسته نکنم شما رو، ما الان چند سالتون خونه ایم؟
4-5
سالتون خونه نشستیم بدون اینکه یک ریال اجاره بدیم.
میگن حاج آقا ما بچه بیاریم اجارهشو چی کار کنیم؟ میگم تو بیار، یعنی الان خانواده پرجمعیت کنار خیابون خوابیدن، دیدی تا حالا مثلا یه خانواده پرجمعیت کنار خیابون خوابیده باشه؟
حاج آقا یه نکته ای هست، اونم اینه که همه این فرمایشات شما درست، اما الان
خیلی سخت.
اما این نکتهش اینه، ایشون آقا ابوالفضل بود،
عباس،
آقا عباس عزیزم و قاسم عزیز و آقا مهدی عزیز و ابوالفضل عزیز و حالا دخترهای دیگه، بچهای دیگه، خدا حفظ، این 13 تا هر کدوم یکی مدرسه میخواد، یکی کلاس زبان میخواد، اون یکی فلان میخواد، این یکی، یعنی اصلا بحث مالیش به کنار، مدیریت زمان داستانش
چی میشه؟ فامیلتون چی بود؟
سوری.
آقای سوری، از ذهنتون زندگی های مرسوم رو خارج کنید. ما تو خونه بچه‌ها به هم دیگه الف بت سه یاد میدن. ما بچه‌هامون الان من نمونهشو نترم نشونتون بدم، 4-5 سالگی تمام حروف الف با رو بلدم. من خودم هم نمیدونم چرا، بعدن دیدم تو تعاملی که این بداره به اون املا میگه اون میگه، ناخودآگاه یاد گرفتن. بچه‌هامون 5-6 سالگی قرآن رو از رو میخونن مثل فرفره.
آفرین.
ببینی الان کرونا اومد، ما گفتیم چیکار کنیم؟ من خانومم یه دونه موبایل داره، منم یه موبایل دیگه، یه تبلت پوکیده، در حالی که 8 تا از بچه‌هامون مدرسه میرفتن. آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ مدل رو عوض کردیم. حالا مهدی که طلبه شده بود، گفتم ببین ابوالفضل، این درس خونم است، تو ریاضی رو به عباس یاد بده. عباس یه خواهر کوچیک‌تر داره، اول ابتدایی املا بهش میگفت. ما یه اصطلاحی داریم، مادری کن پادشاهی کن. شما از 3 فرزند که میرید بالا، اون 10 سال اول سخته، بقیه شما میشین به تخت کیه میدید، مهدی برو نون بخر. حالا که اصلا این چه، اینا هر کدوم نوبتن، این باید صبح بخره، این بعد از ظهر بخره، مهندس سفره رو بنداز، متحره قاشقا رو بیار، چی میخواید شما غیر از این؟ اونایی که 2-3 تا دارن نوکر فرزندانشونن. آره. اونایی که 3 تا به بالا دارن 6-7 تا، حالا زشت من اینو میگم، و 6-7 تا مستخدم دارن تو خونشون، که اونم با عشق به مادر. آره. کمک میکنن تو شستن ظرفا. اینا جزء شیرینی هایی که نمیخوان بعضیا ما به مردم برسونیم. صدایی که نشینده
بعضیا هستن که الان باش صحبت میکنیم، مثلا یه دونه دو تا بچه داره، میگه کاش خدا اینم به من نمیداد. حالا نگر این 13 تا و اینم بپرسم، اول قصد دارید بیشتر بشه؟
اصلا قصد چیه؟ شما برای کار عادی در زندگیتون قصد میکنید؟ چرا منو مجبور میکنید از این جملات استفاده کنم؟ شما قصد میکنید که بچه نداشته باشید. شمایی که ندارید میشینید کلی تفکرات آیندهشو چیکار کنم فلان کنم. شما هم البته بچه مثبتید و میترسید. من یک کتابی دارم به نام بابا مامان من قول نیستم. خب دعا کنید پولدار بشیم چاپش کنیم
ان شاء الله.
این کتاب اومده
یکی پیداشو به برکت همین برنامه
خدمت میشه.
نه حالا مخاطبا بخوام پی دی افشو مجانی میدیم، خیلی چیز خاصی نیست. اومدم 40 تا ترس مردم رو از فرزندآوری آوردم جواب دادم. یکیش اینه که حالا من بچه بیارم 18 سالش بشه شغلش چی؟ بابا ابوالفضل حالا کی نوبتش میشه بگه؟ من یه رو این ابوالفضل 5 شنبه سمنو درست میکنه برای فامیل
خودش؟
خودش، فقط خودش، اصلا کل کار. بعد وقتم خواهرها کمکش میکنن. یه بار دیدم داره پول میشماره، گفتم ابوالفضل شما نخواهم کار اقتصادی بکنه که، ولی نمیخواهم من بیکار باشه. گفتم ابوالفضل چقدر درآمدته مثلا چقدر خرج؟ گفت من 50,000 تومان. چقدر 50,000 تومان؟ دیگه جوانه چیز گندم میگیرم، جوانه بزن و یه شیشه گلا. گفتم چقدر میفروشی؟ گفت من با تخفیف میدم، به آقا جونم عجانی میدم. ترسید اینو گفت. گفتم نه واقعیت چی بگو؟ گفت که هفته 300 تومان 350. گفتم نامد تو ما هفته 350 درآمد
یعنی از شما درآمدش بیشتر شد.
حالا جالب اینجاست، تابستون گفت میخوام برم سر کار، رفت انگشتر سازی. یه روز دیدم یه پلاستیک آورد ریخت جلو خواهرش، پر از انگشتر ساخته بود برای خواهرش.
آفرین.
هم گفتم ابوالفضل این انگشتر تو انگشتر سازی چقده؟ گفت الان نقره چقده گرمی؟ 20 تومن. گفت 30 تومن. الان شده 30 تومن. نقره گرمی اینقدر فلان. گفتم چقدر در میگه؟ 100,000 تومن. گفتم چقدر میفروشید؟ چقدر میفروشن؟ گفت 300 تومن 400 تومن. اگر چند سال ابوالفضل؟ 14. خب اگر یه آدم 14 ساله میتونه 1-2 میلیون درآمد داشته باشه چی شده بابا جان؟ دستشویی داری؟
نه عزیزم خسته شده.
نه حالا نه.
خب میتونه
نه 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 حالا آزاده. نه
عزیزم راحت باش بیا قدم بزن.
ببینید اون پسرمو میبینید؟
بله.
هیچ کار مورخ کاری اینجا ندارید خیلی کرد. یعنی برای شما همین سلام به ابا عبدالله الحسین یا سلام به پیامبر صلوات الله که الان میبینید ایشون با چوب مورخ در میاره.
حاج آقا
نمیدونم تابلو رو چند میفروشه و ولی این رو میدونم ایشون متخصص مورخ کاری و ساخته. خب وقتی ما بچه‌هامون رو بیکار
بی هنر
بار میاریم
فقط مصرف کننده
فقط
این کارو کرد حاج آقا. یعنی شما چجوری بزنید که آقا مهدی
خودم
بره دنبال
خودم بچه بودم سر کار میرفتم
خودتون اینا رو فرستادی دنبال کار یا
یه عمری لوله کش بوده نجار بوده خیلی وقت میشه آره آره اصلا قبل طلبگی لوله کش بوده نجار بوده ما هیچ وقت بابامونو تو خونه بیکار نمیدیدیم. خب منم از بچه اینو خواستم. حالا داره طلبه میخوام بگم یه روزی اصلا شهریه قد شد از شهریه خدا هیچ وقت قد نمیشه.
آره.
خدا تضمین کرده جنبندگان تو عمق دریا در سنگ ها هم باشن روزیش با منه. البته به شرطی که 11 تا کار انجام ندن. من همیشه به بیننده ها عرض میکنم. اگر 11 تا کار رو انجام ندید تضمین شده. که اگر والا فرصت خوابت میاد بابا جان
دقیقاً حاج آقا چرتش برد دقیقاً اون 11 تا رو حاج آقا میخوام بگید تیتروار میشه
میام چش میام الان بچه
حالا نه آره. یه نکته بذم مهدی هم صحبت
آره
کنه
حتما چطوری
مهدی عزیز
خوبی
سلامتی گفتیم که دنبال دختر میگن مریضاج یه خجالت کشید
زنده باشید آقا مهدی این من یه چیزی بپرسم من روک بپرسم و صادقانه
آره کوتاه و سری
آره و کوتاه و سری حاج آقا این پاسخ رو شما هم میتونید بدید ببخشید فضا مجازی انقدر در عرض 25 دقیقه کل ایران نه کل دنیا یه خبری و به هر حال شما یک الان درست یا غلط بالاخره الان یک برندید
میگن سلبریتی مثلا
شما الان آه. همه
میگن و حالا
غلط چرا درست دیگه
نه به غلط میدونید چرا چون که همه به یه جایی رسیدیم که این حالت برامون برند بشه در حالی که همه باید اینطوری باشیم این دیدگاه
آره.
حاج آقا آره. ببخشید آقا مهدی و حضرت عالی خیلی ها قضاوت نابجا کردن با ادبیات خودشون شما اذیت نمیشید
خدمتتون عرض کنم که حالا بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و شما خدمتتون عرض کنم که آدم میخواد کوهنوردی بکنه حالا دیگه اونا یا پیشرفته داریم یه معمولی داریم تفریحی داریم بالاخره یه سختی رو میکشه که به عشق قله‌اش برسه یعنی وقتی به قله رسید اون موقع یعنی هدفی داره برای قله وقتی که هدف داره توی راه میدونه چه عشقی داره حالا میخواد مقام بگیره چی میدونه تو راه به یه قله میرسه تو راه خسته نیست برای همین ما وقتی هدفمون رو میدونیم و وقتی آدم هدفش رو میدونه اتفاقا خانواده چند وقت پیش سر همین کلیپی که جدیدن پخش یکم نگران بودن گفت آقا مثلا اینقدر دارن هر پشت سر رو میزنن اینا گفتم آقا شما باید خوشحال باشید یعنی ببین مثلا ایران اینترنشنال گذاشته ببینید پوستر قبلیش کی گذاشته پوستر قبلیش به جمهوری اسلامی چیز گفته پوستر قبلیش وقت رئیسی یعنی
نظر...
این چه جبه
هست من... آره دیگه آجا نظر شما چیه؟
چیز کنی بچه ها بسته قاسم رو بدی
آره
بچه ها بسته قاسم رو بدی
خوابه خوابه
نه خب من نمیخوام
ای جانم خوابه آجا
خوابید
آره
رفت
آجا از این کوچیکتر هم دارید خدا ببخشه انشاءالله
رقیه خانم رقیه یک ماه دنیا
آجا شما هر جا میرید آمدی ببخشید اینجوری باید ببرید دیگه ها؟
چرا نبریم بابا مسافرت مردم عزیز مسافرت ما از مسافرت شما عزیزان کمتر نیست
ماشین چی داری؟
الان ندارم خب
قبلا یادم یه ون
آره نه الان ندارم که یعنی یه ذره بنایی داشت کارای خونه فروختم خرج شد حالا دوباره خدا میرسونه
انشالله
اون ون نبود کاروان بود بعدن چون دوتا دختر عروس شدن و رفتن کاروان هم چیزای ماشینایی که شبیه
آره،
بنه
آره، آره.
دیدیم چون میدونیم ما تولد که داریم عروسی هم داریم یعنی اینطور نیست 13 تا الان باشه اینا ازدواج میکنن میرن الان همزمان که این مهدی هم ازدواج کنه یه 4 5 تا خالی میشه خونه ولی ما وقتی اون کاروانو داشتیم دو تا دختر عروس شدن دیدیم اضافه است فروختیم یه ماشین عادی گرفتیم
جمع جور گرفتید حاج آقا این سوالی که من ازشون پرسیدم دوست دارم شما نظرتون رو
ببینید حاج آقا عزیز من عزیزان بیننده اونایی که اهانت میکنن فوش میدن دو بخشه یه بخششون اصلا با اسلام و شیعه و آخوند و اینا مشکل داره
آره بیخ
اما یه بخششون گیج شدن
یه تناقضی داره
اصلا اینا تو ذهنشون بیشتر از ستا نمی گنجه
تعریف نشده.
تعریف نشده. این ارور میده به ذهنشون. ما هم اگر میگیم 13 تا، الان هم میگیم نمیخوام بگیم 13 تا داریم. حالا قله به معنی قله که ما نیستیم که. قله اهل بیتن. ما داریم طبق مسیری که اون حضرت فرمودن صاحب امروز فرمودن تناکه و تکسرو انی اباهی بکم یوم القیامه ولو به سخ داریم میریم جلو. ولی ما به نظرم، من قبل از برنامه هم از حضرت علی خواستم، از آقا هم خواستم، ما باید توی رسانه همین شبکه، همینجا از تهیه کننده، از مسئول شبکه این خواهش رو دارم، ما تو حوزه جمعیت حرف داریم، یعنی راهکار داریم، شیوه های تشویق مردم به فرزندآوری رو تو 20 ساعت استان به استان داریم میریم. الان 20 تا استان رفتیم، آخرش استان فارس بوده. یه کارگاه میگذاریم 20 ساعت تبیین شبهات فرزندآوری، چه کنیم مردم علاقه من، چون میدونین ایران تنها کشوریه که فاصله بین فرزندآوری و خواهش زیاده. ما متاسفانه فرزندآوریمون 1.6ه، یعنی سقوط آزاد. ایرانیان مریکل، خارجی‌ها میگن معجزه ایرانی، مسیری که ژاپن تو 35 سال طی کرده ما تو 7 سال سقوط کردیم. اینا چیزای تلخیه. ما الان جزء کشورهای میان سال دنیاییم، 111 تا کشور میان سال داریم و در چند سال آینده میشیم 11مین کشور پیر دنیا و 1420 میشیم 3مین کشور پیر دنیا. اینا هممون بدیم، من نمیخوام الان تلخی‌ها رو بگم،
بس دموگرافیش خیلی گسترده،
خیلی مفصله. حالا اما فرزند خواهی تو ایران 3.2ه، یعنی عموم مردم 3 تا فرزند رو میخوان، 1.5 بچه میارن. این فاصله رو ما رفتیم 141 دلیل براش کشف کردیم. تو کارگاه ها میگیم آقا جان دلیل اقتصادی داره اینه جوابش، اگر فلان اگر فلان. من میخوام بگم ما اگر اصلا وافی 13 تا بچه نداره، وافی یه دونه داره، خب این وافی یک فرزند در رابطه با ارزش فرزند، ارزش فرزندآوری، ارزش مادر، ارزش مادری. من الان یه دقیقه یه دونه بگم، یکی کوچولو، یک
بله حتما.
امام زین العابدین علیه السلام میفهم بچه وقتی غلام است، یعنی زیر 7 سال 4-5 سالشه، مثلا قاسم الان این کارو میکنه، قاسم اگر به تقلید از پدر و مادرش که دارن نماز میخونن سرشو رو زمین بگذاره، نه رو به قبله نه روی مهر، خداوند گناهان یک سال گذشته پدر و مادرشو پاک میکنه. شما بگید چقدر میارزه، من قیمت بگذارم.
قیمت نداره.
ببینید اون وقت حالا چند تا، حالا این قاسم اگر لا اله الا الله بگه چی میشه، اگر یا حسین بگه چی میشه، اگر نماز بخونه، اینا چرا ما این قیمت ها رو بعد به طرف چی میگیم؟ میگیم ما میخوایم اول که میگیم بچه میگه پول پوشکشو ندارم، میگیم چشم، میگیم که شبکه ولایت میخواد به شما یک سمند هدیه کنه، میگه میخوام. ا پوشک داره بده حاج آقا، بیمه داره بده، بنزین داره، روغن داره، میگه حاج آقا تو بده یه کاریش میکنه.
آها.
اگر شما بهش بگی دو تا سمندم بد میدی، میگه میخوام. ولی بچه تا میگی میگه پول پوشک. یعنی اینا چیزهایی که باید با مردم هر، ما این آمادگی رو داریم در هر شبکه مجازی عزیزانی خواستن یا مناظره یا غیر، ما مناظره های مختلفی هم داریم توی فضای مجازی، 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت تمام مبانی اسلام در حوزه فرزند. ما مشهد بودم پریروز توی جمعی، خیلی مخالف بودن حوزه فرزندآوری، من 2 ساعت صحبت کردم، این ارزش فرزنده، فرزندآوری مادره، مادری رزق، روزیه، توکل، اعتماد به خداست. بسیاری از مردم بعد از برنامه اومدن و حاجا ما بچه میخوایم. گفتم مگه میشه با صحبت من؟ گفتن نه ما یه چیزایی تو ذهنمون بود، الان میبینیم نه، ما با مردم حرف نزدیم.
حاج آقای وافی، خودخواهی شاید بعضی ها توی بویژه همین مجازی بگن که آقا شما یه حاج آقای وافی عزیز درسته، خب خدا رو شکر میکنید توکلتون بالاست، ولی این یه جور خودخواهیه، خب بچه ها ممکنه اذیت بشن از این فضا.
ببینید ممکنه، ممکنه که نیست. یه نفر گفت الان بیایم تو خونتون با بچه دختران افسرده و پسران فلان روبرو میشیم، گفتن خب بیا اگر واقعا نشاط بچه همون کمه. حالا الان یه ذره خوابالو هستن، ولی همین عباس حتما بهش برنگو بدید یه شعر در مورد فرزندآوری داره،
خیلی خوشگل
بخونه اشکال نداره.
همین خونه آره
میکروفون داری؟
میکروفون داره.
خوبی؟ عباس تو همیشه اینقدر ساکتی. ببین من توقع دارم تو دومت بری بالا بیای پایین.
آقا تو استودیو این کف من خود خلاصه همه رو داغون می‌کنی. خب
این یه ذره خجالت میشه.
عباس
چون به من میگه آسیب کوتاه زشته گفتم نه.
خب درست دلم
من اشکالی نداره
دستش آورده. بیا جلو بیا جلوتر قشنگ
عباس خوبی؟ سلامتی تو فضا مجازی الان درس میخونی درست یا مدرسه میری؟
من فضا مجازی میخونم
تو شاد درس میخونی؟
آره اینا همه
درسته.
شاد
شعرتو میخوای بخونی؟
حفظی کامل میکروفون خوب بگو
خب میکروفون داری بخون ببین
آره عزیزم
اگر مهدی بیاید یار خواهد
از اول میتونی بخونی؟ شعر بیت اولی چیه؟ بگو
ز شیطانو
بلدی؟
تو نصفش
بنا
اشکالی نداره هر چقدر بلده
به شیطان میرسد
هر دم ندایی زند هر رحصه در عالم صدایی مسلمانان دیگر بچه نداری به مسلمانان دیگر بچه نداری
خب ادامهش اون دو بیت آخر رو بخون
اگر
اگر مهدی بیاید یار خواهد جوانان قوی بسیار خواهد یه فرزند و دو فرزند و یکی پیش یکی بیش نمی باشد کفایت بهره یاریش
جانم آفرین
ماشاءالله این شعر خودشه؟
نه شعر بذار بخونه حاجا یه دقیقه است میارزه مهدی با حوصله بخون
بسم الله الرحمن الرحیم
بلند بخون
حالا منم یه جایش شاید جا بندازم
هیچ اشکالی نداره بخون
بسم الله الرحمن ز شیطان میرسد هر دم ندایی زند هر لحظه در عالم صدایی مسلمانان دیگر بچه نزایید دو گوش خود به حرف من نمایید ز شاعرهای حقگو دور باشید به دنبال من مغرور باشید روید و لوله های خود ببندید به دستورات پیغمبر بخندید مخور ای دوست گول حرف او را مبین پردان این دام عدو را اگر داری به دل حب پیغمبر مگو فرزند کمتر هست بهتر بگو فرزند باشد یک امانت بود حفظ امانت ها عبادت اگر داری به دل حب پیامبر مگو فرزند کمتر هست بهتر بگو فرزند باشد یک امانت بود حفظ امانت ها عبادت خدا را داری و از فقر ترسی بگیر
خدا را داری و از فقر ترسی
بگیر از شعر وافی پند و درسی
اگر خودتونه
اگر مهدی بیاید یار خواهد جوانان قوی بسیار خواهد یه فرزند و دو فرزند و یکی بیش نمی باشد کفایت بهر یاریش شود تعداد دشمن بیش و ما کم بدون سعی دامادان عالم
به به
بسیار
عالی
آفرین ماشاءالله حاجا شعر شماست یا خودشه
یه وافیاست
مشترکه
حاجا با وافیا دیگه الان شدن یه تیره دیگه هزار ماشاءالله
ما 42 تا وافی هستیم که پسرموییم ببینید بعضی ها فکر میکنن من بچه زیاد دارم ما 7500 خانواده رو پیدا کردیم در کشور که اینا خانمای زیر 40 سال بالای 4 فرزند همشون هم نخبه یا حافظ قرآنن یا بالاخره نخبن در کل استانها پیدا کردیم میخوایم اینها رو یه انجمن بکنیم فکر نکنن یه وافیه یه نمیدونم فلان همه ما نه ما یه صدای بلند داریم
آقا یه سوال بپرسم بفرمایید
مؤسسه مجموعه چیزی هست الان کسی بخواد با شما لینک
یک
بشه
یک ساله یه گروه جهادی شکل دادیم هم قسم شدیم با خون چون ما 1405 میوفتیم تو تله جمعیتی ما 41 میلیون خانم در کشورمون داریم اینا رو چیزایی که تلخه این 41 میلیون 63%شون خانمای دهه 20 30 40 50 60 هستن اینا 1405 دیگه نمیتونن بچه بیارن میمونن 37% این 37% یک پنجمشون نابارور اولیه‌ن یک پنجم نابارور ثانویه هر کشوری که بیفته تو تله جمعیتی که ما 1405 میافتیم توش دیگه نمیتونه بیاد بیرون مگر 100 سال طول بکشه اینا چیزاییه که میگم باید با مردم صحبت کنیم ولی من کیم که دوتا دارم 10 تا دارم بیاد ما یه شعاری داره گروه جهادیمون با یک گلی دیگر ایران گلستان میشود هر کسی یک فرزند بیاره شما یه فرزند بیارید پشت دوربین یک فرزند ما کجا گفتیم 10 تا ما کجا گفتیم 13 تا اصلا خیلی از اینه که تو فضای مجازی ما رو مسخره میکنن میگن حاج آقا شما 13 تا 20 میلیون حقوق میگیری اصلا من 100 میلیون میگیرم تو چند تا داری الان میگه یه دونه میگم تو یه دونه یکی دیگه اضافه کن چرا با تخریب ما اصل قصه رو میخواید بپوشونید. اصل قصه اینه فرزند با یک فرمول توکل بیشتر به اضافه فرزند بیشتر زندگی شادتر. شما توکل حذف کن، یه دونه بچه داشته باش، کاسه چه کنم داری. توکل رو اضافه کن به زندگی، دیگه بچه تعدادش اهمیتی داره.
حالا پدر بزرگوارتون و خودتون چند تا فرزند بودین؟
ببینین هممون بچه زیاد داریم. اصلا من اگه بخوام در مورد بابام بگم کم گفتم. باید روز پدر بیام اینجا صحبت کنم.
در قید حیاتم.
بله. پدر من ویژه است. شما یه پیاده روی باش 40 بری 68 سالشه و هیچ وقت اولا به پای اون نمیرسید.
ماشاءالله.
اون تونتون میره. هیچ وقتم خسته نمیشه. اون یه مدلی داره که ما چون تو زندگی با بابامون نفس کشیدیم الان به اینجا رسیدیم. به گرد پای ایشون هم نمیرسیم.
مجموعا چند تا بچه داره بابا؟
ما 10 خواهر برادریم.
10 خواهر.
مون تا بابام همیشه یه قصه‌ای داره، میگه چون دیر ازدواج کردم 24-5 نمیخوام شما هم مثل من بشید. ولذا ما 15 سالگی دوماچ کردیم.
البته جناب استوری من یه چیزی به شما بگم. یه همچی فضایی که دارید میگید، همچی تعداد خانواده ما داریم نگاه میکنیم. مثلا من خودم مراجعه میکنم به 2 نسل قبل اون، میبینیم این چیز خیلی عجیبی نبوده. 13 تا 11 تا 12 تا
یکی دو تا داشتن مشکل بوده، یعنی گفت طرف دقیقا. مشکل داره یه دونه دو تا بچه داره.
همینطوره
دقیقاً. این رزق و این برکت اگه نگاهه باید به نظرم عوض شه و خیلی.
حالا ما هم قسم شدیم گفتیم آقا جان کل کشور رو میریم میچرخیم 20 ساعت کارگاه میذاریم که مفصل حالا چیه اون کارگاه بگذاریم. آه. و بالاخره تا 1405 به حول و قوه الهی این مسئله و مشکل رو حل خواهیم کرد. نه مشکل ایران و این مشکل دنیای اسلامه. بحرین مشکل داره، پاکستان، افغانستان و انشالله هر بیننده‌ای که میتونه تو این قصه کمک کنه. کمک مالی هم اصلا نمیخوایم. اگه تو فضای مجازی هستید به ما اطلاع بدید، ما میگیم چی کار کنید. اگر خانه دارید هر بیننده‌ای، نمیدونم چقدر مثلا 100,000 تا این برنامه رو میبینن، 1,000 تا 2,000 هر چی بعداً هم توش فضای مجازی بیاید کمک کنید، بیاید با هم کمک کنیم. این دغدغه امام زمانه.
چیکار کنه الان بیننده؟
ما برای بیننده 603 تا کار تر. الان شما بیاید توی دفتر ما، گروه جوادی ما، در و دیوار کارهایی که میشه انجام.
خب راه ارتباطشون چیه؟
ارتباط نمیدونم قانونا چی چه راه پولی میتونیم بدیم.
نه الان میتونید سایت بدید، شماره تلفن بدید.
من تلفن موبایل میتونم بدم.
آره تلفنتون الان بگید.
نه آره تلفن خودم رو نمیگم. مهدی تلفن موبایل 910. ببینید 910
خب
444 1412. این شماره موبایلی دست دامادمه، داماد اول.
خب
داماد اولم یه کار کمک میکنه، داماد دوم یه کار میکنه، خواستگار داماد سوم دختر اومده بودن باید کمک کنی تو جمعیت. اینا میگن حاج آقا مگه
آقا یه گرفتاری آره
دخترها
نه دوماد حاج آقا شدن جیگر میخواد اینو گفته باشم.
بعد 0910 444 1412. تو فضای مجازی هم توی مثلا یه چیز داریم توی ایران به نام ایتا.
آره
جستجو کنید نهضت جمعیتی میتونید واردش بشید و اونجا کلی کار با
به حال ارتباط با ادمین و اینام دار
و همه چی
بسیار عالی.
حاج آقا خواهش می‌کنم پس ایتا و واتساپ و همه اینا با این شماره هست.
بله بله
0910 444 چند؟
1412
1412 444 1412 با این در ارتباط باشید. خواهشان 3:30 شب زنگ نزنید.
نه دامادم گفتم 25 ساعته، حتی گفتم صبح هم یه ساعت زودتر بلند شه که 25 ساعته جواب بده.
جدی؟ خب انشالله در ارتباط باشید. اگه نکته ای چیزی هست بریم کلیپ ببینیم. آره، برگردیم.
آره، یه قسمتی رو ببینیم راجع به همین بحث زندگی شیری. خیلی یه چیزی بگم حاجی وافی، دوست دارم واقعا اینو من شخصا بگم، دوست دارم یک روز رو با شما بگذرونم. ببینید
با هم بریم بگذرونم.
نه جدی میگم.
اصلا یک بار با خانواده بیاید منزل ما یک بار.
حاجی آقا منم دعوت کردم.
سه شنبه ما روزه داریم، یه شام ساده میدیم. اصلا خیلی از خانم ها که بچه نمیخواستن شوهرشون به ما گفتن اومدن 2 هفته خونه ما اومدن بچه خواستن. بعد به این آقای گفتم خانمم به خانم شما چیزی گفت؟ میگه نه. وقتی خانمم وارد خونه شده دیده خانم بالا نشسته مثلا مثل جمونگ مثلا آقا دست رو سفره رو بنداز آب گوشت هم بزن فلان. میگه آج آقا ما 2 تا داریم هی بای نوکری
سرویس بدیم.
اینا اثر داره. اصلا زندگی های خانواده پرجمعیت باید رفت دید، گفتنی نیست.
خیلی خوب بسیار. بریم کلیپ رو ببینیم اطمان. چون 6-7 دقیقه فرصت داریم برگردیم و بخش پایانی گفتگو و خداحافظی بعده. شب بخیر، عیدتونم مبارک و پر بچه.
تا آه 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 جلسه خدمتتون عرض کنم. تمام این چیزایی که دیدین، حاج آقا گفتن، حالا فیلمی که پخش شده، کلیپی که پخش شده، نمیخواد این موضوع رو ای که الان شما برگشت چی راست همه به فکر این باشه که افاش رو بچه بیاریم. ما بیشتر حرفمون سر افکاره، میگیم شما فکرها درست بشه.
بله خیلی افکار و فکرها درست شه.
آقا تلفن داریم
میگی جانم، هی تو گوش من صحبت می‌کنی.
ببین انقدر این بحث جذابه که حاج آقا دائما البته اسم میگه حاج آقا روزانه صدقه میدین دیگه.
من صدقه میدم، عزیزان بینندم صدقه بدن. واقعیتش اینه ما در معرض چشمیم.
بله.
من الان نمیخوام خاطراتشو تعریف کنم ولی باید صدقه داد.
آره.
یک نوع معامله است. ما گفتیم با اومدن من همین الان میخواستم بچه رو بیارم، خانومم میگفت که اینا چشم نخورن، گفتم صدقه میدیم. حالا بیننده آره. اگه هر کدوم هم صدقه بدن ما تا 20 سال دیگه مشکل انشالله پیش نمیاد.
انشالله. ما یه تلفن داریم بچه ها.
آره خانم عموچی.
عموچی بله. سلام علیکم خواهر گرامی، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، حال شما؟
احوال شما چطوره؟
موفق باشین با این برنامه‌ای که می‌ذارین، خیلی جالب.
متشکرم، زنده باشین.
من لذت بردم چون خودم هم 6 تا بچه بیشتر ندارم، لذتش هم دارم میبرم، ولی وقتی این آقا اینجوری گفتم خیلی حسرت خوردم و افسوس خوردم که چرا نتونستم بیشتر بیارم.
بله خانم عموچی، از کجا زنگ میزنید؟
من از اصفهان زنگ میزنم.
از اصفهان زنگ میزنید؟
بله بله.
حرفی با حاجی آقای وافی دارید؟
با حاجی آقای وافی خیلی خیلی انشالله موفق باشن که انقدر پایدار و ثابتن الحمدلله برای این کاری که دارن میکنن.
بله.
ولی یه چیزی که میخوام بگم اینه که من با این 6 تا فرزند خیلی حال میکنم، یعنی هفته دو بار سه بار همشونو دور هم جمع میکنم با اینکه شوهرم هم فوت کرده، ولی لذت میبرن بچه ها با هم بگو مگو میکنن، نمیدونم حال احوال میکنن.
از سوالی ازشون دارید نکته ای چیزی؟
خواهر من قصه نخورید، اولا شما جز بهشتیانید، سه تا دختر دارید؟ چند تا دختر دارید؟
من دو تا دختر دارم، 4 تا پسر.
آها باش. حالا مثلا یک روایتی داریم که اگر کسی سه تا دختر داشته باشه بهش برش واجبه. اما حضرت عالی یک وظیفه الان گردنتونه، کسی که 6 تا بچه داره باید خونه به خونه بچرخه و خوبی های فرزند زیاد رو بگه، یعنی کد پستی به کد پستی شما وظیفه دارید که مردم رو تشویق کنید به فرزند آوری.
من همین کارو دارم میکنم، اتفاقا دارم میکنم، چون تو جلساتی که دارم
احسن.
خیلی یعنی واقعا زمانه.
ما انشالله دو هفته دیگه، دو هفته دیگه اگر زنده بودیم یه دوره دو روزه اصفهان داریم، اونجا انشالله حتما خدمتتون میرسه.
انشالله انشالله. خانم عمو چه سوال دیگه ای دارین شما؟
هیچی، فقط میخواستم بگم که اگه خدای نکرده مشکلی برای بچه‌ها پیش اومد از نظر دینی چجوری شما حلش
میکنین
تا ما
هم ایشالله. ببین عمدتا خانواده هایی که مخاطب ولایت هستن دغدغه تربیتی دارن.
بله بله بله.
خانم عموچی خیلی ممنون، با شما
خداحافظی میکنیم دیگه.
خیلی لطف کردید،
خدا حافظ.
ما یه بحثی داریم به نام روش های ایجاد خود کنترلی در بچه ها، 48 تا روشه که تو 14 ساعت میریم استان به استان برای مردم توضیح میدیم. اعتقادمون اینه اگر شما بچه هاتون رو خود کنترل بار بیارید نگرانی نباید باشه، مگر اون بچه شقی باشه که تو ماها نیست. شما بچه ها رو خود کنترل بار بیارید که برنامه میخواد، حالا همینا رو میگم که
آره یه زمینه میخواد،
14 تا برنامه 20 دقیقه میشه 48 تا توضیح.
حاج آقا تو شبکه ولایت برنامه مستمر داشتی؟ مثلا 30
بله،
تا برنامه.
ما اومدیم اسناد 20 در حوزه تهدید نسل رو تو چند جلسه برنامه
تو ولایت
خیلی هم سر صدا شد، یعنی اولین بار بود که کل اسناد بین المللی رو گذاشتیم رو میز، بند به بند انگلیسی ترجمه به مردم میگفتیم ببینید چی کار کردن که الان میخوان مسلمونا و شیعه رو کم کنن.
درسته. من یه چیزی بگم آقا، شما
بالاخره تضیح کنیم.
آره نه
البته بهتون بگم الان پسرم که میبینین بازی میسازه، بازی کامپیوتری میسازه، برنامه ساز حرفه‌ای آموز، میخوام بگم بچه‌ها رو خوب
رو پای خودش وایسته. من یه چیزی بگم آقا، یکی از بیننده های ما خانم نصری، بچه‌ها گفتیم درسته؟
آره
خانم نصری تماس گرفتن و بالاخره التماس دعا داشتن راجع به بچه‌ای که مشکل داشته، ظاهرا یه فرزند دارن. دوستان براشون دعا کنید.
گفتن خود حاج آقا دعا کنه.
بله 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 بله، امام جواد، امام جواد، امام جواد.
ای جان
این مشکلاتو برید در خونه امام جواد، اگرم پول داشتید تا مشهد برید تو حرم گنبد رو دیدید، سه مرتبه امام رضا رو به جان امام جواد قسم بدید، گره گشای این موارد امام جواد.
به شما براشون دعا کنید.
حتما ما هم از معصومه ویژه دعا میکنیم. خدای پروردگارو هر کس که بیننده است ازدواج نکرده، همسر مناسب، هر کس که ازدواج کرده، پشت صحنه خیلی ها الهی همین گفتن. آره.
خیلی
این خیلی بده. امام زین العابدین میفرماید مجرد وقتی نفس میکشه ملائکه انقدر فاصله میگیرن که بوی دهن مجرد بهشون نخوره. خیلی مجردی بده
آقا مهدی، خیلی بده. اکسل
خب نمیدن.
نه نه آقا من همه رو کار دارم بچه، زمان نداریم. آه. ولی آقا مهدی رو میان خواستگاری، خدا وکیلی همون اعتمادی که خانواده خانم حاج آقا آقا مسلم وافی عزیز کردن باید اعتماد کرد آقا، باید این تابوه شکسته بشه.
اونهایی که ازدواج کردن به حق امروز و صاحبان امروز و اهل بیت بهشون فرزنددار نمیشن، خدا بهشون فرزند عنایت کنه. اونایی هم که فرزنددار میشن ناز نکنن، بچه زیاد، مؤمن، شیعه، اهل بیتی انشالله.
انشالله ما یه شادوماد خوشگل و خوشتیپ اینجا داریم.
البته ابوالفضل هم یه چیزایی داره میگه.
خب من همین رو سکوت میکنم.
دو سال دیگه.
آره دو سال دیگه. ما یه شادوماد خوشگل به قول من خوشتیپ داریم. انشالله که به حق محمد و آل محمد. آقا میشه اینجا گفت اگه کسی دختر خوب داشت معرفی کنه؟
چرا میشه؟
آقا اگر کسی دختر خوب داشت، من یه چیزی بگم حاج آقا، همین الان به ذهنم رسید. بیننده های عزیز، عزیزان، دوستان، حاج آقای وافی خودشون الان نکته رو میگن ولی من زمینه‌شو ایجاد میکنم. کسی اگه دختر خوب داشت برای آقای ابوالفضل،
آقا مهدی،
آقا مهدی گل ما، هر جا میره، حالا به دلیل سن، به دلیل حالا این مشکلات مختلف که مشکل تراشی میکنن دختر نمیدن، آقا کسی اگه دختر خوب داشت معرفی بکنه، انشالله داماد عروس آقای وافی شدن افتخاره.
آقا شهر و استانش هم مهمه؟
نه آمریکای جنوبی هم فرق میکنه. دختر مؤمن شیعه
آفرین. انشالله
البته انشالله. یه جوری نمیگم بختش پسر... بسته شده و بله. بختش بسته نشده.
آره. آره. نه میخوام یه جوری هم نگیم که انگاری جنس رو زمینه. یعنی مهدی به این آره. من خداشا اینو از صمیم قلبم میگم، اگر دختری داشتم همین امشب حاضر بودم به مهدی بدم.
آقا به افتخار آقای سوری بزن دست قشنگا رو اولی. زنده باشید
آقای نوربخش. به ما بگید
تماس داریم یا تمام داریم؟ باقری تماس. آقای باقری یا خانم باقری سلام عرض احترام.
بنده آقای باقری هستم.
آقای باقری سلام علیکم، احوال شما جناب باقری خوبی؟
اول تبریک عرض کنم میلاد با سعادت قربون آقا پیامبر اکرم برم، دوم آقای امام جعفر صادق و از این برنامه خوب تو شبکه دانشگاه ولایت که همه چی داره. خدا حفظتون کنه.
زنده باشی.
میخواد زیاد وقت رو نگیرم. راجع به بچه تربیت کردم من از دیگه 70 سالمه قربان. من تماشاگر پروا قرص شبکه ولایت هستم که همیشه از حاج آقا محمدی همه اینا واقعا استفاده.
خواهش میکنم آقای وافی، ما زمان نداریم آقای باقری، دوست داریم با آقای وافی صحبت کنیم.
اگه نکته ای سوالی دارید، حرفی دارید؟
بله، راجع به خوب تربیت کردن بچه هست. اگر من خیلی ها رو دیدم والله سریع میخوام چیز کنم چیز وقتم ندارید خدمت از کنم که بچه رو درست تربیت کنید آخر عاقبت داره. پیامبر اکرم، تمام دین ما، تمام شیعه ما، تمام زندگی ما بر اساس درست تربیت کردن، چگونه انتخاب کردن.
زنده باشید. زنده
خوب
باشید.
انتخاب کردن، دختر خوب انتخاب کردن، واقعا دیدم.
خیلی لطف دارید جناب باقری. ما خواهش می‌کنم
چون وقت کمه فقط خواستم تشکر کنم از
زنده باشید. ممنونم. ما زمان اصلا
محبت کنن که راجب درست تربیت کردن بچه که به ثمر رسوندن. خدا حفظتون کنه انشالله. قربون احمدتون برم.
زنده باشید. ممنونم. باشید. ما هم به شما تبریک میگیم متقابلا. بچه یه قسمت رو برگردیم و خدافزی کنیم.
خدافزی
کنیم. حاج آقا خیلی لطف کردین. ممنونم. متشکرم. آقا دست حاج آقا خواب رفت. دیگه واقعا اینجا ما عذرخواهی هم میکنیم. آقا خیلی لطف کردین. متشکرم. زنده
باشید. خیلی عالی، خیلی ممنون.
انشالله که به حق محمد آقا محمد خیر باشه.
آقای عابدی از شما ممنونم. ممنونم. از بینندگان عزیز بسیار ممنونم. دیشب بودیم، امشب هم بودیم. آقا مجید نوربخش، بچهای تصویر بردار، سید محمود حسینی، همه زحمت کشتن تا دو شب ویژه برنامه پیامبر مهربانی روی آنتن بره، تقدیم شما عزیزان بشه. امشب هم با این عزیزان و با حاج آقای وافی عزیزم و فرزنده گلشون همراه بودیم و برنامه رو تقدیمتون کردیم. ما باهاتون خداحافظی میکنیم. گروه سرودمون میان و یکی دو تا قطعه میخونن، تقدیمتون میکنند و انشالله که لذت ببرید.
زنده باشید. من هم به نوبه خودم بازم تبریک میگم. وقت نداریم، شبتون بخیر باشه و انشالله همیشه به خیر و سلامتی. یا انشالله. علی مخلصیم با گروه سرود میگم.
آيات مدحك في القرآن منزلة فأين مدح الورى فأين مدح قدرة الأقلام قد عجزت فمعجزاتك لا تحصى لذي قلم
محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا صفي الله يا محمد يا
بالكمال توحدا
I'm not afraid.